به کانال کیمیا کتاب خوش آمدید. چهار اثر از فلورانس اسکاولشرین، قسمت سوم، نفوذ کلام. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه باشد، هنگام بر زبان راندن کلام بسیار دقت می کند. از آنجا که او به این موضوع معتقد است که بازتاب سخنش به خودش باز می گردد، همیشه واکنش کلام خیش را به راحتی می بیند. او با بیان هر
چهار اثر از فلورانس اسکاولشرین، قسمت اول، بازی زندگی و راه و رسم این بازی. اغلب مردم فکر می کنند زندگی میدان جنگ است، ولی اینطور نیست. زندگی فقط یک بازی ساده است. هرچند که بدون آگاهی از قوانین معنویت نمیتوان در این بازی موفق شد. عهد قدیم و عهد جدید به طور شگفت‌انگیزی قوانین این بازی را شرح می‌دهد. زندگی بازی بزرگ داد و ستد است. در این جهان هر چه بکاری همان را درو خواهی کرد. یعنی هر عملی که فری انجام می دهد و هر کلامی که بر زبان می آورد به او باز می گردد. از هر دستی بدهی از همان دست هم می گیری. اگر نفرت بورزی مورد تنفر قرار می گیری. اگر عشق بورزی دیگران به تو عشق می ورزند. و اگر به دیگران انتقاد کنی از تو انتقاد خواهند کرد. اگر دروغ بگویی به تو دروغ میگویند و اگر خیانت کنی به تو خیانت خواهند کرد. من نیز آموختیم که فقط تخیل افراد نقشی به سزا در زندگی انسانها ایفا میکند. قلب و ذهنتان را با جدیت تمام حفظ کنید تا از مقوله زندگی جدا نشوید. منظور این است که هر آنچه فردی در ذهن خود تصور میکند، دیر یا زود در زندگیش ظاهر می شود. کسی را می شناختم که همیشه از ابتلا به بیماری خاصی هراس داشت. آن بیماری بسیار نادر بود، ولی او پیوسته تصور می کرد که به آن مبتلا شده است. و درباره آن بیماری تحقیق و اطلاع جمع آوری می کرد، تا اینکه علائم بیماری در جسمش ظاهر و منجر به مرگ وی شد. در واقع این مرد قربانی تصورات موهوم خود شد. پس تا اینجا دریافتیم برای برنده شدن در بازی زندگی باید قوه تخیل خود را پرورش دهیم. کسی که قوه تخیل خود را به گونه‌ای پرورش داده که همواره در تصورات خود مثبت اندیشد، می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد. این خواسته می تواند شامل سلامتی، ثروت، عشق، دوستی و بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگری باشد. تخیل قیچی ذهن نامیده می شود و همواره تصویرهای ذهن را می برد و دیر یا زود تصویرهای بریده شده در دنیای بیرونی مشاهده می شود. برای پرورش ذهن به نحوی موفقیت آمیز، باید نحوه تأثیرگذاری آن را درک کنی. یونانیان قدیم می گفتند خودت را بشناس. ذهن ما از سه قسمت تشکیل شده: نیمه هوشیار، هوشیار و کاملا هوشیار. ذهن نیمه هوشیار قدرت محض بدون جهت است و مانند بخار یا جریان الکتریسیته به خودی خود جهت ندارد، بلکه به جهتی می رود که در آن هدایت می شود. هرچه انسان عمیقاً احساس یا به وضوح تجسم کند، ذهن نیمه هوشیار را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی کوچکترین جزئیات آن به وقوع می پیوندد. مثلا خانمی را می شناختم که در کودکی تجسم می کرد بیوه است و همیشه لباس سیاه می پوشید و تور سیاهی بر سر خود می انداخت. مردم فکر می کردن او بسیار زیرک و بامزه است. این دختر در جوانی با مردی ازدواج کرد که بسیار عاشقش بود. پس از مدت کوتاهی همسرش مرد و او بیوه شد. ناگزیر تا سالهای متمادی لباس مشکی پوشید و تور سیاه بر سر می گذاشت. تصویر این دختر از خودش به عنوان یک بیوه ذهن نیمه هوشیارش را تحت تأثیر قرار داده بود و هرچند این مصیبت برایش ناگوار بود، ولی گویی زمان آن رسیده بود که تصوراتش تحقق عملی بیابند. ذهن هوشیار را ذهن جسمانی یا فناپذیر نامیدند. این همان ذهن بشر است که زندگی را طبق تصور خود می‌بیند. ذهن هوشیار مرگ، مصیبت، بیماری، فقر و محدودیت‌ها را می‌بیند و روی ذهن نیمه هوشیار انسان اثر می‌گذارد. ذهن کاملاً هوشیار یا همان هوشیاری برتر، همان طرح الهی است که در وجود هر انسانی وجود دارد و از جمله برترین آرمان‌ها و عرصه الهی به شما می‌رود. این همان طرح الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل نامیده و درون هر انسانی وجود دارد. این همان جایی است که فقط تو می‌توانی در آن قرار گیری و هیچ کس دیگری نمی‌تواند و کاری است که فقط تو می‌توانی انجام دهی و هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست. تصویر کاملی از این طرح در ذهن کاملاً هوشیار انسان است که معمولاً به صورت آرزوی دست نیافتنی در ذهن هوشیار آدمی جلوه‌گر می شود. این همان سرنوشت واقعی انسان است که از عقل و هوش نامتناهی او سرچشمه می گیرد. با همه این احوال بسیاری از مردم بدون اطلاع از سرنوشت واقعی خود برای به دست آوردن چیزهایی می کوشند که به آنها تعلق دارد و در نهایت به شکست و نارضایتی می رسن. مثلا خانمی نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا کنم تا با آقایی که او خیلی او را دوست داشت ازدواج کند. به او گفتم این کار خلاف قانون معنویت است، ولی برایت دعا می کنم تا با کسی که مصلحت خداست و او برایت می خواهد ازدواج کنی. سپس به او گفتم اگر این مرد به تو تعلق داشته باشد هرگز آن را از دست نمی دهی، وگرنه با همترازش ازدواج خواهی کرد و نه با او. این زن اغلب آن مرد را ملاقات می کرد، ولی در ارتباطشان هیچ تغییری به وجود نیامده بود، تا اینکه روزی به من تلفن کرد و گفت آیا می دانی در هفته گذشته نظرم اندکی نسبت به این مرد تغییر کرد و دیگر چندان برایم جالب نیست؟ به او گفتم این خواست خداست، شوهر آینده تو شخص دیگری خواهد بود. پس از مدتی مرد دیگری عاشق این دختر شد، به گونه ای که او زن آرمانی خود و مناسب ازدواج با خود را می دید و آنچه را که این دختر از آقای قبلی انتظار داشت این مرد برای او برآورده کرد. این خانم می گفت همین حرفهایش صمیمانه و بیریاست، پس عشق او را باور و دیگر آقای قبلی را فراموش کرد. این موضوع نشان دهنده قانون جایگزینی است. یک ایده درست جایگزین ایده نادرست می شود. بنابراین به شکست یا زیانی منجر نشد. عیسی مسیح گفت اول مقام ملکوتی خدا را باور داشته باشید و سپس عدالت او را بخواهید که همه اینها برای شما مزید خواهد شد. و افزود این ملکوت در فطرت شماست. ملکوت قلمرو آرزوهای درست یا الگوی الهی است و در بازی زندگی کلام نقش رهبر انسان را دارد. بسیاری از افراد با کلام نابجای خود زندگی خیش را به مصیبت کشاندند. مثلا روزی زنی از من سوال کرد که چرا زندگی او در تنگناست؟ روزی دارای خانه‌ای با زیباترین وسایل در آن بود، ولی اغلب از اداره آن خسته می شد و پیوسته می گفت دیگر از همه چیز خسته شدم، کاش می شد در یک لانه زندگی می کردم. پس او با کلام خود لانه برای زندگیش ساخته بود. ذهن نیمه هوشیار شوخی سرش نمی شود و مردم اغلب با شوخی های خود تجربه های تلخی را در زندگیشان به دست می آورند. مثلا زن ثروتمندی دائما به شوخی می گفت من دارم خودم را برای یک زندگی فقیرانه آماده می کنم. با تصویر تهیدستی و فقر در ذهن نیمه هوشیار خود در نهایت زندگی او به همان جا رسید. خوشبختانه این قانون در جهت عکس نیز عمل می کند. یعنی می توان با تصویر ذهنی فقر را به ثروت تبدیل کرد. مثلا در یک روز گرم تابستان خانمی نزد من آمد تا دعا کنم که ثروتمند شوم. او گفت در زندگی خود 8 دلار بیشتر ندارد. به او گفتم بسیار خوب. ما به این 8 دلار برکت می دهیم تا چند برابر شود. همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و 1000 برابر نمود. عیسی مسیح به ما آموخته است که همه انسانها قدرت فزونی بخشیدن، برکت دادن، شفا بخشیدن و ثروتمند شدن را دارند. زن پرسید، حالا ما باید چه کاری انجام دهیم؟ پاسخ دادم، از شهود و الهامات قلبی خودت پیروی کن. آیا رفتن به جایی یا انجام کار خاصی به دلت افتاده است؟ الهام قلبی یعنی یافتن شهود یا تفکر درونی. الهام قلبی انسان هرگز اشتباه نمی کند. زن گفت نمی دانم چرا چیزی در درونم مرا به رفتن به خانه‌ام شوق می دهد. پول کرایه ماشین برای رسیدن به خانه‌ام را همراه دارم. خانه این زن در شهری دورافتاده واقع بود. هر چند منطق و استدلال می گفت در نیویورک بمان و کار کن تا وضع مالیت خوب شود. با این وجود به او گفتم فوراً به سوی خانه‌ات برو و هرگز الهام قلبی خود را نادیده نگیر و این کلمات را گفتم. ای ذات لایتناهی، در بی‌نیازی و توانگری را بر این زن بگشای. این زن نظیر جریان الکتریسیته در برابر آنچه به او الهام کردی مقاومت نمی کند و به دنبال همان می رود. از او خواستم این جملات را مرتباً تکرار کند. او به قصد رفتن به منزل خیش آنجا را ترک کرد. روز بعد به دیدن خانم می رفت. در آنجا یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش را دید. از طریق همین دوست خود به طور شگفت‌انگیزی صاحب 1000 دلار شد. پس از آن اغلب به من می گفت به مردم بگو زنی با 8 دلار و تنها با 1 الهام قلبی نزد من آمد. همیشه نعمت‌های فراوانی پیش روی انسان است، ولی این نعمت‌ها تنها از طریق آرزو، اعتقاد یا جاری شدن کلام بر زبان دست یافتنی می‌شود. عیسی مسیح با صراحت می‌گفت خود فرد باید اولین گام را بردارد. بخواهید تا خواسته شما اجابت شود. بجویید تا بیابید. در بزنید که بیشک آن در بروی شما گشوده خواهد شد. انجیل آیه 77. در کتاب مقدس می‌خوانیم هر چه بطلبید اجابت می‌شود. ذات لایتناهی همیشه آماده است تا آرزوهای کوچک یا بزرگ انسان را برآورده کند. هر آرزوی آشکار یا نهانی یک نیاز و خواسته است. قسمت دوم. در خیلی از موارد در زندگی خود از برآورده شدن غیرمنتظری آرزویی تعجب کرده ایم. مثلا یک بار در عید پاک همونطور که داشتم از پشت ویترین مغازه گل فروشی گلهای روز زیبا رو تماشا می کردم، آرزو کردم ای کاش کسی برایم یک شاخه از آن گلهای زیبا رو بیاورد. و یک لحظه در ذهنم تصور کردم که از آن گلها برایم فرستادند. موقع عید پاک دوستم یک دسته از آن گلهای روز زیبا و دوست داشتنی رو برایم فرستاد. روز بعد از او تشکر کردم و گفتم این گلهای روز زیبا درست همون گلهایی بودن که آرزویشان را داشتم. او گفت ولی من گل زنبق فرستادم نه گل روز. گل فروش در فرستادن سفارش اشتباه کرده بود. اشتباه او ناشی از اعمال قانون الهام من به او بود. من باید صاحب گل رز می شدم. هیچ چیز جز شک و تردید و ترس نمی تواند میان انسان و آمال و خواسته های قلبیش فاصله بیاندازد. وقتی انسان بتواند بدون هیچ تردیدی آرزو کند، بیشک آن آرزو دست یافتنی خواهد شد. تنها دشمن هر انسانی ترس است. ترس از فقر، ترس از نافرجامی، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و احساس عدم اعتماد به نفس و نگرانی. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان، چرا می ترسی؟ بنابراین باید ایمان و اعتقاد را جانشین ترس کنیم، زیرا ترس ایمان وارونه است. ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر. هدف از بازی زندگی این است که آدمی هر خیر و صلاحی را ببیند و هر چه تصور شر است از ذهن نیمه هوشیارش میسر می شود. فرد مشهوری که موفقیت‌های زیادی در زندگی کسب کرده بود به من گفت که با خواندن مضمون تابلویی در یک اتاق مسیر زندگیش عوض شد، زیرا ناگهان همه ترس‌های درونش از بین رفت. روی تابلو با خط زیبایی نوشته شده بود: چرا می‌ترسی؟ شاید این موضوع هرگز در زندگیت اتفاق نیفتد. این کلمات چنان تأثیر عمیقی بر ذهن نیمه هوشیار وی گذاشته بود که اکنون می‌گوید هیچ چیز جز خوبی و خیر در زندگیش نمی‌تواند راه یابد. ذهن نیمه هوشیار غلام حلقه به گوش انسان است، ولی فقط باید مراقب باشیم که درست به آن فرمان بدهیم. ذهن نیمه هوشیار آدمی پیوسته مانند شنوندی بی صدا در کنار ما ایستاده. هر فکری و هر کلامی بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر می گذارد و حتی هر جزء آن را به طور شگفت‌انگیزی به وقوع می پیوندد و گویی مانند صفحه گرامافون در هر لحظه ضبط صدا حساس است و همونطور که وقتی صدای خواننده ضبط می شود هر صدای دیگری مثل سرفه، مکس و هر چیز دیگری همراه آن ضبط می شود، ذهن نیمه هوشیار انسان نیز همه جزئیات را ضبط می کند. پس بیایید تا آن صفحه های ضبط شده کهنه و ناخوشایند زندگی من را دور بیاندازیم و صفحه های جدید و دلنشین بسازیم. این کلمات را با صدای بلند و با اعتقادی راسخ تکرار کنید. اکنون با بیان این کلام هر صفحه مغایر با حقیقت را در ذهن نیمه هوشیارم می پالایم و از بین می برم. آنها غیر حقیقی اند و خودم بیهوده به وجودشان آوردم. اکنون به برکت وجود خدایی که همواره باقی است، صفحات جدید و عالی خود را می سازم. صفحاتی که سلامت، توانگری، مهربانی و ابراز وجودم است. عرصه زندگی این گونه است و در نهایت بازی همینطور ختم می شود. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه نباشد، همیشه از زمان عقب است. یعنی نمی تواند از موقعیت‌های خود استفاده کند. مرگ و زندگی در قدرت کلام نهفته است. یکی از مهمترین پیام‌های کتاب مقدس به انسان‌ها این است که خدا روزی رسان است و انسان می‌تواند با کلام خود هر آنچه را که حق الهی اوست به دست آورد، گرچه باید خود به کلامش کاملاً ایمان داشته باشد. یکی از رسولان خدا گفته است: کلام من بی ثمر به خودم بر نمی گردد و آنچه را که می خواهم برایم به ارمغان می آورد. اکنون می دانیم که کلام و افکار دارای امواج بسیار قوی هستند که به جسم و قالب انسان شکل می دهند. روزی زنی نگران و پریشان نزد من آمد و گفت که 15 ماه بابت مبلغ 3,000 دلار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و هیچ راهی برای به دست آوردن این مبلغ به نظرش نمی رسید و بسیار ناامید بود. به او گفتم: خدا روزی رسان است و برای هر تقاضایی عرضه‌ای وجود دارد. سپس برایش دعا کردم و پیشا پیش از خدا تشکر کردم که این زن 3,000 دلار را به موقع و از راه درستی به دست خواهد آورد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و در عمل نیز آن را نشان دهد. 15 ماه آمد
ولی هنوز آن مبلغ به دستش نرسیده بود. او به من تلفن کرد و پرسید که باید چه کاری انجام دهد. گفتم امروز آخر هفته است و آنها نمیتوانند تو را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تنها کاری که میتوانی انجام دهی این است که همانند یک ثروتمند رفتار کنی. گویی اولین روز هفته آینده این پول را به دست میآوری و در واقع در عمل نیز آن را نشان بده. زن از من خواست تا با او ناهار بخورم و به او قوت قلب بدهم. در رستوران که روبرویش نشستم گفتم الان وقت صرفه‌جویی نیست. غذای گران سفارش بده و به گونه‌ای رفتار کن که گویی 3000 دلار به دست آورده ای. هر آنچه را که هنگام عبادت خدا از او می‌طلبی باور داشته باش که آن را به دست آورده ای. باید طوری رفتار کنی که گویی آن را قبلا گرفته ای. صبح روز بعدش به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز با او همراه باشم. به او گفتم تو در پناه خدایی و او هرگز دیر نمی کند. عصر همان روز دوباره به من زنگ زد و بسیار هیجان زده گفت معجزه‌ای رخ داده. من در اتاقم نشسته بودم که کسی انگار در را به صدا درآورد. به دخترک خدمتکارم گفتم در را باز نکن، حوصله کسی را ندارم. او از پشت پنجره نگاه کرد و به من گفت خانم، پسر عموی شماست، همان که ریش بلند و سفیدی دارد. به دخترک گفتم صدایش کن، میخواهم او را ببینم. داشت از سر کوچه میپیچید که دخترک به دنبالش رفت و او را صدا کرد. پسر عمویم برگشت و ساعتی را با هم صحبت کردیم. هنگامی که از جایش بلند شد از من پرسید راستی وضع مالیت چطور است؟ به او گفتم به 3000 دلار احتیاج دارم. او گفت ناراحت نباش، اول ماه 3000 دلار به تو میدهم. من نخواستم به او بگویم تحت پیگرد قانونیم و همکنون به این مبلغ نیاز دارم، زیرا این پول را برای فردا میخواهم و نمیدانم چه کار باید بکنم و نزد خودم گفتم به دعا کردن ادامه میدهم. آنگاه با خود گفتم خدا دیر نمی کند. من از خدا تشکر میکنم که این زن پول را از راه غیب به دست میآورد و آن را به موقع میگیرد. صبح روز بعد پسر عمویش به او تلفن کرد و گفت الان به دفتر کارم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد از ظهر زن 3000 دلار در حسابش پول داشت و با عجله در حال نوشتن چکهای لازم بود. اگر کسی موفقیت را بطلبد اما خود را برای شکست آماده کند، به آنچه برایش تدارک دیده است میرسد. مثلا مردی نزد من آمد تا برایش دعا کنم که بدهی خود را بپردازد، ولی متوجه شدم که او همواره در فکر این است که اگر نتواند آن بدهی را بدهد چه پاسخی به طلبکاران خود بدهد و در نتیجه قدرت نفوذ کلام را از بین میبرد، در صورتی که او باید خود را در حال پرداخت قرض میدید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویر بسیار زیبایی نشان داده است و به حکایت 3 پادشاه اشاره میکند که خود و اسبهایشان در بیابان بیاب مانده بودند. سپس با الیاس پیامبر مشورت کردند و او این پیام شگفت‌انگیز را به آنها داد. خداوند می‌فرماید هنگامی که نه باد را می‌بینید و نه باران را، دره را پر از گودال کنید. انسان باید هنگامی که چیزی را می‌طلبد، حتی اگر نشانه از آن را نمی‌بیند، تدارکات آن را فراهم کند. مثلا در همان سالی که در نیویورک پیدا کردن مسکن بسیار دشوار بود، خانمی برای یافتن خانه بسیار نگران بود. البته همه اطرافیانش این را ناممکن می دانستند. حتی دوستانش به او گفتند واقعا متاسفیم که باید اساسیات را جمع کنی و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ داد لازم نیست برای من متاسف باشید. من ابر انسانم و خانه مورد نظرم را پیدا می کنم. اون مرتباً این ذکر را می گفت ای روح نامتناهی، راه خرید خانه مورد نظرم را برایم بکشا. او باور داشت که برای هر تقاضایی عرضه‌ای وجود دارد و به دلیل اینکه در قلمرو معنویت کار می کرد می دانست کسی که با خداست در موضع قدرت قرار می گیرد. او به این فکر افتاد که چند پتو بخرد. ناگهان به ذهنش خطور کرد که پتوها رو نخر،
شاید نتوانی خانه پیدا کنی و جا به جای آنها برایت درد سرساز باشد. ولی فوراً خود را سرزنش کرد و گفت من با خریدن این پتوها تدارکات خرید خانه را آماده می کنم. به این ترتیب برای خانه مورد نظر خود تدارک دید. پس او به گونه ای عمل کرد که گویی قبلا خانه خریده. پس از مدتی به طرز شگفت‌انگیزی خانه پیدا کرد و با اینکه 200 متقاضی برای آن خانه وجود داشت، آپارتمان به او داده شد و پتوها که نشان دهنده ایمان قوی او به این مسئله بود، تأثیر خود را نشان دادند. لازم نیست بگویم در گودال‌هایی که سه پادشاه حفر کردند، آنقدر آب جاری شد تا اینکه از آب لبریز شدند. تغییر امور با نیروی معنوی برای اشخاص عادی کار ساده‌ای نیست. افکار منفی پر از شک و دودلی از ذهن نیمه هوشیار نشأت می‌گیرند. اینها همان لشکر بیگانگان هستند که باید از بین بروند. حال در می‌یابیم که چرا قبل از طلوع آفتاب هوا اینقدر تاریک است. اغلب قبل از به دست آوردن موفقیتی بزرگ افکار موهوم به ذهن انسان خطور می‌کنند. هرگاه کلامی را تکرار می‌کنیم که حقیقت معنوی بالایی داشته باشد، در واقع افکار منفی موجود در ذهن نیمه هوشیار خود را از بین می‌بریم. در این زمان باید جملات مثبت و مؤکد حقیقت معنوی را تکرار کنیم و شادمان شکرگزار خدا باشیم که قبلا تقاضای خود را گرفته ایم. قبل از این که بخوانید پاسخ می دهم. پس هر موهبت الهی پیشا پیش در انتظار انسان است، ولی او باید آن را بشناسد. انسان فقط چیزی را به دست می آورد که خود پی می برد در حال به دست آوردنش است. به قوم یهود گفته شد که می توانند صاحب همان زمینی شوند که بتوانند آن را به چشم خود ببینند. این حقیقتی است که برای همه انسان‌ها وجود دارد. هر انسانی فقط می تواند زمینی را تصاحب کند که بتواند آن را ببیند، یعنی در دیده تصور خود آن را مشاهده کند. انجام هر کار بزرگ و هر موفقیتی با چشم بر نداشتن از آن امکان پذیر می شود و معمولاً قبل از موفقیتی بزرگ احساس شکست و دلسردی در انسان به وجود می آید. وقتی قوم یهود به عرض موعود رسیدند، می ترسیدند وارد آن شوند، زیرا می گفتند زمین پر از غول‌هایی است که ما انسان‌ها به چشم آنها همانند ملخ به نظر می آییم و ما نیز در آنجا غول‌هایی دیدیم که نزد آنها ملخ بودیم. این موضوع تقریباً تجربه همه انسان هاست. با این وجود، انسانی که قانون معنویت را می داند، از ظواهر امور ناامید و آزرده نمی شود و هنگامی که در گرفتاری است، شاد خواهد بود. یعنی از رویاها و آرزوهای خود چشم بر نمی دارد و خدا را شکر می کند که به آرزوی خود رسیده و پیشا پیش خواسته خود را به دست آورده است. عیسی مسیح در این مورد مثال شگفت‌انگیزی آورد. او به شاگردانش گفت: مگر شما نمی‌گویید که 4 ماه دیگر موقع درو مزرعه است؟ حال به شما می‌گویم به مزرعه ها نگاه کنید و آنها را طوری ببینید که آماده درو هستند. دید او در دنیای ماده تأثیر می‌گذاشت و دنیای 4 ماه بعد را به وضوح می‌دید. گویی آنها واقعاً وجود دارند، چرا که او با ذهن الهی می دید. پس انسان باید از هدف خود چشم بر ندارد و آن گونه بخواهد که آنچه پیشا پیش گرفته به عینیت درآید. حال ممکن است این هدف سلامتی، محبت، وفور نعمت، مسکن، دوستان و یا خود بیان کامل نفس باشد. همه این موارد آرزوهایی هستند که در کمال خود در ذهن الهی، یعنی همان ذهن هوشیار آدمی قرار دارند و وجودشان متعلق به خود اوست و اکتسابی نیست و باید خود نمایان شوند. مثلا مردی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم تا موفق شود. او باید در زمان خاصی برای تجارت خود مبلغ 50,000 دلار تهیه می کرد. این زمان به سر رسیده بود. نه شریکی یافته بود که از سرمایه گذاریش استفاده کند و نه بانک تقاضای وام او را پذیرفته بود. به او گفتم حتما در بانک مشکلی پیش آمده که به تو وام ندادن. مثلا در آنجا عصبانی شده ای و اقتدار خود را از دست داده ای. زیرا اگر بتوانی خود را مهار کنی، به راحتی هر وضعیتی در کنترل تو خواهد بود. و سپس گفتم بسیار خوب، مجددا به بانک برو، من برایت دعا می کنم. معجزه کلام این بود که به او گفتم تو با روح کسانی که با این بانک در ارتباطن بیگانی، پس از وام دادن به تو خودداری می کنند. روح الهی تو باید از این وضعیت خارج شود. او گفت شما درباره کاری ناممکن صحبت می کنید. فردا روز آخر هفته است و بانک ساعت 12 تعطیل می شود و قطار زودتر از ساعت 10 به آنجا نمی رسد. فردا نیز آخرین مهلت من است. آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند و با این حساب دیگر خیلی دیر شده است. گفتم خدا هرگز دیر نمی کند و برای کسی که خدا همراه او باشد همه چیز امکان پذیر است. سپس اضافه کردم من در مورد تجارت آگاهی کاملی ندارم ولی کار خدا را خوب می دانم. گفت تا وقتی که اینجا نزد شما هستم همه چیز خوب است، ولی وقتی از اینجا می روم شرایط بسیار نامطلوب است. او در شهر دوری زندگی می کرد و تا یک هفته از او بیخبر بودم. روزی نامه از او به دستم رسید که نوشته بود حق با شما بود. پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر به آنچه گفتید ایمان کامل دارم و شک نمی کنم. چند هفته بعد او را دیدم و پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ مثل اینکه مدت زیادی برای آن کار لازم داشتی. او گفت قطار تأخیر داشت. دقیقاً ساعت 11:45 به بانک رسیدم. آهسته وارد شدم و گفتم که درخواست وام دارم. آنها نیز بدون هیچ حرفی تقاضای مرا پذیرفتند. 1 روب آخر به او اختصاص داده شده بود و خداوند دیر نکرده بود. در این مثال مرد هرگز نمیتوانست خود به تنهایی به خواستش برسد و به کمک نیاز داشت تا از هدف خود چشم نپوشد. این تنها کاری بود که یک انسان میتوانست برای انسانی دیگری انجام دهد. عیسی مسیح به این حقیقت ایمان داشت و گفت هرگاه دو نفر از شما در روی زمین با هم در به دست آوردن چیزی متحد شوید، همانو خداوند شما را در به دست آوردن هدفتان یاری می کند. آدمی چندان به مشکلات خود نزدیک می شود که دیگر شک می کند و نگران می شود. یک دوست یا یاری دهنده به طور واضح موفقیت، سلامت، برکت و یا ثروت را می بیند و دیگر دستخوش ناامیدی و تزلزل نمی شود، زیرا تا آن حد به شرایط موجود نزدیک نیست. برآورده کردن یک خواسته برای دیگری آسان‌تر از برآورده کردن آرزوی خود اوست. بنابراین اگر کسی احساس می کند دچار تزلزل و ترس شده است، هرگز نباید در طلب یاری برای رسیدن به خواسته خود تردید کند. روزی شخصی با تجربه گفت اگر انسانی را موفق ببینی هرگز شکست نمی خورد. این قدرت دید است و بسیاری از انسانهای بزرگ موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر، برادر و یا دوستی بوده اند که به آنها اعتماد داشته اند و لحظه ای از این اعتماد دست نکشیده اند. برای دسترسی به سایر قسمت‌ها لطفاً کانال کیمیا کتاب را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را بزنید. مردی را می شناختم که می گفت هیچ وقت به موقع به اتوبوس نمی رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم اتوبوس از همانجا می رود. دختر او می گفت من همیشه به موقع به اتوبوس می رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم یک اتوبوس نیز می رسد. مدت ها این موضوع تکرار شد. هر یک از اینها قانون منحصر به فرد برای خودشان وضع کرده بودند. یکی از آنها قانون شکست و دیگری قانون موفقیت را برای خود وضع کرده بود. و این همان قدرت فراوانی افکار باطل است که بر امور تأثیر می گذارد. نعل اسب یا مهره مار هیچ قدرتی ندارند، ولی کلام و عقاید انسان در ذهن نیمه هوشیار آرزو و امید می آفریند و همان برای او موفقیت و شانس می آورد و موقعیت خوب یعنی اقبال را به سوی فرد هدایت می کند. هرچند وقتی مردی از نظر معنوی وارسته و از قوانین والاتری آگاه باشد،
دیگر این قانون چندان کارآمد و مؤثر نیست. انسان هیچگاه نمیتواند زمان را به عقب برگرداند. فقط میتواند خود را از شر افکار و تصورات هک شده در ذهن خود خلاص کند. مثلا دو نفر از شاگردان سابقم به مدت چندین ماه در امر تجارت بسیار موفق بودند. ناگهان ورق برگشت و همه چیز تغییر کرد. سعی کردیم این وضعیت را تجزیه تحلیل کنیم. پس از مدتی تأمل پی بردیم که آن دو به جای اینکه به رحمت پروردگار برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی امیدوار باشند، دو میمون خوشیمن خریدند و تمام نیکبختی خود را به آن دو نسبت می‌دهند و به یمن وجود آنها امید دارند. با آن دو نفر گفتم: فهمیدم، شما به جای توکل به خدا به میمون‌های خوشیم توکل کردید. از اعتقاد به میمون خوشیم اجتناب ورزید و قانون بخشایش را بخوانید، زیرا انسان قدرت و توانایی این را دارد که از پروردگار طلب بخشایش و خطاهایش را جبران کند. آن دو مرد تصمیم گرفتند میمون‌ها را در جایی رها کنند و دیگر از اعتماد به آنها دست بردارند. پس از آن دوباره کارشون رونق گرفت. البته این به این معنا نیست که هر چیز یا شیء تزئینی خوشیمنی را دور بیاندازیم، ولی باید در ورای آن به یگان قدرت بی همتای پروردگار اعتماد کنیم و همواره به آن معتقد باشیم که به جز قدرت خداوند هیچ قدرتی وجود ندارد و اعتقاد به آن اشیا غیر از این که به افراد احساس امید و انتظار ببخشند کار دیگری نمی توانند بکنند. روزی با یکی از دوستانم که خیلی احساس ناامیدی و یأس می کرد از خیابانی می گذشتیم. ناگهان وی روی زمین نعل اسبی دید. بلا فاصله آن را برداشت و از این موضوع بسیار شاد و امیدوار شد. او معتقد بود این نعل اسب برای او فرستاده شده تا امیدش را باز یابد. مطمئناً چیزی که در آن لحظه می توانست در ذهن هوشیارش ثبت شود نعل اسب بود. امیدواری ها به یک باور و ایمان تبدیل شد و در نهایت به یک نتیجه شگفت‌انگیز رسید. می خواهم برای شما شرح دهم که آن مردان فقط به میمون ها متکی بودند، در حالی که این یکی به قدرت نعل اسب معتقد بود. من در مورد خودم نیز بگویم که خیلی طول کشید تا آنچه را که موجب ناامیدیم می شد از ذهنم دور کنم. اگر این اتفاق می افتاد، به دنبالش یأس و ناامیدی نیز می آمد. بالاخره فهمیدم تنها راهی که می توانم ذهن نیمه هوشیار خود را تغییر دهم این است که هرگز دو قدرت در کنار هم وجود ندارند، بلکه فقط یک قدرت وجود دارد و آن هم قدرت خداست. بنابراین هیچ ناامیدی وجود ندارد و رسیدن به این شناخت به معنای یک خوشبختی غیر منتظره است. پس متوجه تغییری در خودم شدم و شادی‌های غیرمنتظره به سویم آمدند. دوستی داشتم که می‌گفت هیچ چیز نمی‌تواند او را مجبور کند که از زیر یک نردبان بگذرد. گفتم اگر از این کار می‌ترسی، پس به وجود دو قدرت معتقدی، خیر و شر، حالان که باید به یک قدرت اعتقاد داشته باشی، چون خدا یکیست و هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند خلاف آن عمل کند، مگر اینکه انسان خود تصویری از شر ایجاد کند. برای اینکه نشان دهی به یکی بودن قدرت و آن هم قدرت خدا معتقدی و دیگر شری وجود ندارد، از زیر اولین نردبانی که به آن میرسی بگذر. پس از مدت کوتاهی به بانک رفت تا از جعبه امانات خود اشیاء قیمتی بردارد. سر راهش نردبانی قرار داشت که باید از زیر آن عبور میکرد و به بانک میرفت. پس از چند لحظه احساس کرد که جرأت رد شدن از زیر نردبان را ندارد و برگشت. به محض رسیدن به انتهای خیابان کلامم را به خاطر آورد و تصمیم گرفت باز برگردد و از زیر نردبان بگذرد. رد شدن از زیر نردبان برای او کار بسیار خطیری بود. سالهای سال نردبان ها او را در اسارت خود گرفته بودند. پس از اینکه به بانک رسید به سوی نردبان گام برداشت، ولی دیگر نردبان آنجا نبود. همواره چنین است. اگر انسان بران شود که به همان کاری دست بزند که از آن می ترسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است. بسیاری از مردم هنوز به اهمیت آن پی نبرده اند. شخص بزرگی گفته است در شهامت سحر و نبوغ نهفته است. دلیرانه با شرایط روبرو شوید تا ببینید اصلاً مشکلی در کار نبوده است، زیرا همه سنگینی خود را از دست داده و بی‌وزن شده است. همانطور که دیدیم به محض از بین رفتن ترس، نردبان از سر راه آن زن برداشته شد. پس نیروهای غیبی همواره در حال کمک و یاری انسان‌ها هستند و این خود اوست که سر نخ را می‌کشد، هرچند که خود آن را نمی‌داند. به دلیل وجود قدرت کلام، هرچه بر زبان بیاورید همان را به خود جذب می‌کنید. کسانی که همواره از بیماری یا مصیبت سخن می‌گویند، در نهایت آن را به خود جذب خواهند کرد. با وجود اینکه مردم نیروهای خارق‌العاده کلام را درک می‌کنند، ولی باز هم نمی‌توانند مراقب گفتار خود باشند. مثلا دوستی دارم که در تماس تلفنی به من می‌گفت بیا برویم مثل قدیم گپ بزنیم و درد دلی کنیم. منظور او از این گپ زدن به کار بردن واژه‌های غیر سازنده مثل درد دل، بی‌پولی، وضعیت کاری خراب، شکست، بیماری و گله‌گذاری از روزگار بود. من هم معمولا به او می گفتم نه متشکرم، من به اندازه کافی از این گپ ها زدم، برایم خیلی گران تمام می شود، ولی حاضرم در مورد خواسته های من و آنچه علاقه داریم صحبت کنم، نه درباره موضوعاتی که برایم خوشایند نیست. یک مسئله قدیمی می گوید فقط به سه دلیل جرأت کلام داشته باشید: به خاطر طلب سلامت، برکت و سعادت. هرچه انسان در مورد دیگران بگوید در مورد او خواهند گفت و هرچه را برای دیگری بخواهند همان را برای خود خواسته است. نفرین همیشه به گوینده برمیگردد و اگر کسی برای دیگری بدبختی بخواهد بی تردید همان را برای خود خواسته است و اگر خواستار موفقیت دیگران بوده باشد و در طلب آن به آن کمک کند راه موفقیت را برای خود گشوده است. جسم و بدن انسان با قدرت کلام تغییر و نیرو می‌یابد و بیماری را از ذهن هوشیار دور می‌کند. کسانی که به متافیزیک یا نیروی مابعد و طبیعه معتقدند بر این باورند که بیماری ریشه در ذهن انسان دارد و برای سلامت جسم نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار آدمی است که باید از تفکر نادرست به دور باشد. در آیه 23 زبور آمده است او روح مرا باز می‌گرداند، یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمان‌های درست برگردانده شود و وصل عارفانه یعنی اتصال روح و معنویت یا اتصال ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر. آنها باید با هم متصل شوند تا یکی شوند. اگر ذهن نیمه هوشیار مالامال از آرمان‌های درست باشد، انسان به خدا می‌رسد. منظور این است که انسان در این مقام با آرمان‌های متعالی یکی شده است و این است که انسان از خدا آفریده شده و بر همه جهان تسلط یافته است. و اگر بگوییم بیماری و مصیبت ناشی از سرپیچی از قانون محبت است، درست گفته‌ایم. به شما سفارش می‌کنم که به یک دیگر محبت کنید. در بازی زندگی محبت و طلب نیکی علیه هر بدی و نیرنگ پیروز می شود. زنی را می شناسم که مدت زمان طولانی به بیماری پوستی وخیمی دچار شده بود. پزشکان دیگر از درمان وی دست شسته بودند. او هنرپیشه بود و می ترسید مبادا ناچار باشد کار خود را ترک کند و راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. او در یکی از نمایشنامه‌ها نقش خود را بسیار عالی بازی کرد و در پایان نمایشنامه همه تماشاچیان او را تشویق کردند. در آن شب او بسیار شاد و سرحال بود، ولی روز بعد برگه اخراج او را به دستش دادند. مردی از بازیگران به خاطر آن شب به او حسادت ورزیده و زمینی اخراج او را فراهم کرده بود. احساس ناراحتی و شکست در سراسر وجودش رخنه کرده بود. با صدای بلند گفت: خدایا نگذار آن مرد کینه‌ای بر دلم بگذارد. آن شب در سکوت دست به دعا برداشت و تا صبح به راز و نیاز ادامه داد و سپس گفت: پس از لحظه‌ای احساس آرامش کردم، انگار با همه دنیا در صلح و آرامش بودم. دو شب دیگر پشت سر هم این کار را انجام دادم و روز سوم دریافتم که ناراحتی وجودم کاملا برطرف شده است. این زن با طلب محبت و خیرخواهی قانون محبت را اجرا کرد و ناراحتی را که به سبب نفرت در ذهن نیمه هوشیارش وجود داشت از بین برد. انتقاد پیوسته نوعی مشکل روانی است که کم کم منجر به بیماری روماتیسم می شود، زیرا احساس بدبینی و ناسازگاری و عدم توافق خون را مسموم می کند و در مفاصل رسوب می نشاند. حسادت، ترس، نفرت و کینه موجب رشد کاذب می شود. به طور کلی هر مرضی از ذهن ناآرام نشأت می گیرد. روزی در کلاسم گفتم بهتر است از کسی نپرسیم مشکلت چیست، بلکه باید از او بپرسیم چه کسی برای تو مشکل ایجاد کرده است. عدم گذشت و بخشیدن کسی موجب مرض می شود. منشأ تسلب شرایین یا کار کردن کبد و کم شدن قوه بینایی و بسیاری از امراض دیگر نیز همین گونه است. روزی به دیدن خانمی رفتم که از خوردن صدف مسموم شده بود. به او گفتم صدف به تو صدمه نرسانده، توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. گفت 19 نفر بودن. او با 19 نفر به جر و بحث پرداخته بود و آنقدر اوضاعش به هم ریخت که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر نوع هماهنگی و عدم تعادل بیرونی نمایانگر بر هم ریختگی باطنی یا درونی است. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند. شخصیت هر فرد آخرین دشمنی است که باید بر آن غلبه کنیم، زیرا وجود سیاره او در عشق نهفته است. پیام مسیح این بود: بر زمین صلح و آرامش و بر انسانها خوبی باد. بنابراین انسان دانا می کوشد تا با یاری دیگری خود را به کمال برساند. کار او فقط در ارتباط با خیش است. خیرخواهی و طلب نیکی و برکت برای دیگران. و شگفت‌آور این که اگر کسی اینگونه باشد، دیگر قدرت آزار رساندن به دیگری را ندارد. مثلا مردی که فروشنده ماشین آلات بود نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا کنم تا در کارش موفق شود. او رقیبی داشت که مدعی شده بود جنس بهتری می فروشد و این امر فرد یاد شده را ترسانده بود که مبادا در کار خود شکست بخورد. به او گفتم قبل از انجام هر کاری باید ترس و واهمه را کنار بگذاری و مطمئن باشی که آرمان الهی فراتر از این شرایط نمایان می شود. یعنی آن دستگاه توسط آن شخص خاص و به آن فرد خاص فروخته خواهد شد. و نیز افزودم حتی یک فکر منفی یا کوچکتری نفرتی نسبت به او در ذهن خود نداشته باش. تمام روز برایش طلب مغفرت کن و بپذیر که اگر خواست خدا نباشد، هرگز تو وسیله‌ای را نمی فروشی. پس او بدون واهمه به عبادتگاه رفت و برای او دعا کرد. پس از مدتی گفت خیلی عجیب بود. یکی از دستگاه‌های آن رقیب از کار افتاده و خودش به راحتی دستگاهش را فروخت. ولی من به شما میگویم به دشمنان خود محبت کنید و برای نفرین کنندگان خود نیز طلب مغفرت نمایید و به آنان که به شما بدی میکنند احسان کنید و برای هر کس که به شما دشنام می‌دهد دعای خیر کنید. خیرخواهی و طلب نیکی حاله بزرگی از حمایت را به وجود می‌آورد. هیچ سلاحی در مقابل او اثر نخواهد داشت. به عبارتی محبت و دعای خیر دشمنان درون را از بین می‌برد و در نتیجه دشمن بیرونی نیز وجود نخواهد داشت. برای کسی که خیر و نیکی برای دیگران می‌خواهد، آرامش و سلامتی روی زمین همواره با اوست.
قسمت چهارم، قانون عدم مقاومت.
روی زمین چیزی وجود ندارد که بتواند در مقابل شخصی که همیشه مقاومت می کند بایستد.
چینی ها معتقدند که آب نیرومندترین عنصر است، زیرا مقاومت نمی کند. آب می تواند صخره ها را بشکافد و هر چیزی را که سر راهش قرار دارد ببرد. عیسی مسیح گفت در برابر شر مقاومت نکنی، زیرا او معتقد بود که در واقع شری وجود ندارد. شر از افکار منفی و پوچ انسان به وجود می آید و از دوگانگی اعتقاد انسان به خیر و شر به جای اعتقاد به وحدانیت، یعنی قدرت خدا، نشأت می گیرد. این حکایت را شنیده ایم که آدم و حوا از درختی خوردن که نامش درخت وهم بود، یعنی به جای یک قدرت و آن هم خدا، به دو قدرت و آن هم به دو قدرت خیر و شر معتقد بودند و آن را دیدند و دچار توهم شدند. بنابراین شر قانون غلطی است که انسان آن را از طریق سایکوما یا روح خفته برای خود به وجود آورده است. روح خفته یعنی روح انسان با اعتقادات کهن خود، اعتقاد به بیماری و مصیبت و غیره، هیپنوتیزم شده و به خواب رفته است. و این خواب روح یعنی تفکر نفسانی که در نتیجه ترس او در امورش بازتاب پیدا می کند. انسان بیمار، بیماری و انسان فقیر، تنگ دستی و فقر و انسان دولتمند ثروت را در ذهن خود تصور کردند. اغلب مردم فکر می کنند که چرا نوزادان با اینکه حتی معنی بیماری را نمی دانند بیمار می شوند. من پاسخ می دهم آنها نسبت به تفکر دیگران حساس و آسیب پذیرند و در واقع تفکر والدین خود را نمایش می دهند. روزی شنیدم که یک استاد ماوراءطبیعه گفت اگر شما خود اراده ذهنتان را در دست نگیرید، کس دیگری هدایت آن را بر عهده خواهد گرفت. اغلب مادران از ترس اینکه کودکانشان بیمار شوند مرتباً اوضاع کودک را زیر نظر می‌گیرند تا به بروز بیماری پی ببرند و با همین کار ناخودآگاه بیماری‌ها و بلاها را به سوی فرزندانشان سوق می‌دهند. روزی شخصی از یک مادر پرسید آیا فرزندتان سرخک گرفته؟ و او پاسخ داد هنوز خیر. این جواب به معنی این است که وی در انتظار بیماری کودک است و از این رو در حال آماده کردن خود برای ابتلای کودکش به سرخک می باشد. انسانی که روی افکار درست تمرکز و فقط دعای خیر را بدرقه راه منفی دیگران کند، او در حقیقت فقط می تواند افکار نیک را جذب کند، زیرا از خود او نیز فقط افکار نیک نشأت می‌گیرد. مقاومت جهنم است، زیرا وضعیتی است که انسان در آن عذاب می‌کشد. روزی یک استاد ماوراءطبیعه دستورالعمل زیبایی را برای آشنایی و غلبه بر ترفندهای بازی زندگی به من داد و آن عبارت بود از انتهای درجه عدم مقاومت و کلامش رو اینگونه ادامه داد که روزی نوزادان را غسل تعمید می دادم. آنان اسامی متعددی داشتند، ولی حالا دیگر آنها را تعمید نمی دهم، بلکه رخدادها را تعمید می دهم. اسامی رخدادها دیگر متنوع نیستند، بلکه به همه آنها فقط یک نام می دهم. اگر با شکستی برخورد کنم، آن را به نام پدر، پسر و روح القدس به موفقیت تبدیل می کنم. با این دید قانون بزرگ تبدیل را می‌بینیم که بر پایه‌های اصل مقاومت استوار است، یعنی با قدرت کلام می‌توان هر شکستی را به موفقیت تبدیل کرد. مثلا خانمی که به مقداری پول نیاز داشت و از قانون معنوی فزونی نعمت مطلع بود، با کسی برخورد داشت که احساس فقر بسیاری می‌کرد و مرتباً از فقر و تنگدستی صحبت می‌کرد. این خانم او را دوست نداشت و او را در نزد خودش سرزنش می کرد، زیرا وی را سبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای طلب نعمت و برکت باید یقین داشته باشد
که آنچرا که طلبیده به دست آورده است و باید خود را توانگر تصور کنی تا توانگری در انسان تجلی کند. روزی متوجه شد که در مقابل این وضعیت مقاومت می کند و دو قدرت را به جای یک قدرت می بیند. پس برای مرد دعای خیر کرد و برای او برکت طلبید و نام آن را موفقیت گذاشت و تأکید کرد جز خدا قدرتی وجود ندارد. پس او برای سعادت و خوشبختی من است و به نظر نمی رسد که خلاف آن باشد. پس از مدتی این زن از طریق او با خانم دیگری آشنا شد که برای انجام کاری به وی چندین هزار دلار داد و مدتی بعد آن مرد به شهر دیگری رفت و از زندگی زن خارج شد. این عبارت را پیوسته تکرار کنید. هر انسانی حلقه طلایی است در زنجیر خیر و صلاح من، زیرا همه انسان‌ها تجلی خداوند هستند و منتظر هستند تا مجالی بیابند که در طرح الهی زندگی ما خدمت کنند. برای دشمنان خود دعای خیر کنید تا آنها را برای خود بی ضرر و خلع سلاح و تیرهای آنان را به برکت و نعمت تبدیل کنید. این قانون علاوه بر افراد در مورد ملت‌ها و مردم کشورهای مختلف نیز صادق است. برای یکایک آنان دعای خیر کنید تا از ایشان رهایی یابید. قدرت آزار را از دیگران بگیرید. انسان از طریق درک معنویت می تواند به عقاید درست در مورد عدم مقاومت پی ببرد. شاگردانم اغلب می گویند که نمی خواهیم زیر پا لگد مال شویم. به آنها می گویم اگر قانون عدم مقاومت را با درک و شناخت نسبت به آنها به کار ببرند، هرگز پایمال نمی شوند. مثلا روزی بی صبرانه منتظر یک تماس تلفنی مهم بودم. نسبت به هر تماس تلفنی که از بیرون به من میشد مقاومت میکردم و خودم نیز تماسی نمیگرفتم تا با تلفن مورد انتظارم همزمان نشود. به جای اینکه بگویم آرمانهای الهی هرگز با هم تداخل نمییابند و تماس تلفنی من به موقع انجام خواهد گرفت، به جای سپردن آن به قدرت نامتناهی خداوند، خود آن را به دست گرفتم و عصبی و منتظر نشستم. پس از گذشت یک ساعت کسی به من زنگ نزد، تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم در تمام این مدت گوشی تلفن سر جایش نبوده و از طرف مخابرات قطع شده است. حالا اینکه متوجه شدم با اضطراب و نگرانی خود در مورد تداخل تماس‌ها خودم سبب قطع تلفن شدم، ابتدا با خود فکر کردم حتما خیر و صلاحی در آن بوده است و آن را به فال نیک گرفتم و این وضعیت را موفقیت خواندم و تأکید کردم محال است تماسی را که حق الهی من است از دست داده باشم، زیرا من در حمایت لطف الهی هستم و نه در لوای قانون. سپس یکی از دوستانم را به سرعت به نزدیکترین خاروبار فروشی فرستادم تا به شرکت تلفن خبر دهد که آن را وصل کنند. خاروبار فروشی شلوغ بود ولی فروشنده مشتری‌های خود را به سرعت راه انداخته بود و خود برای انجام آن دست به کار شده بود. پس از مدت کوتاهی تلفن وصل شد و پس از 2 دقیقه تماس تلفنی بسیار مهمی با من گرفته شد. بعد از آن همان تماس تلفنی که منتظرش بودم با من برقرار شد. پس از اینکه دریا از تلاطم ایستاد، کشتی‌های نجات فرا می‌رسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خودش جذب می‌کند و اگر کسی سعی کند از شرایط و وضعیتی بگریزد، همواره در آن شرایط قرار خواهد گرفت و در همان شرایط زندگی خواهد کرد. روزی جمله قبلی رو به خانمی گفتم. در پاسخ گفت واقعا همینطور است. من در خانه پدریم ناراحت بودم، زیرا مادرم واقعا ایرادگیر و سلطه‌جو بود. از این رو زود ازدواج کردم، ولی در واقع با مادرم ازدواج کرده بودم، زیرا شوهرم عیناً مثل مادرم بود و من دوباره با همان شرایط زندگیم را ادامه می دادم. پس در مقابل نیروی مخالف خود هرگز مقاومت نکن. منظور این است که وضعیت مخالف خود سبب خیر است. در مقابل آن مقاومت نکن تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد و خونسا شود. این جمله را مرتباً تکرار کنید. هیچ یک از اینها برای من مؤثر واقع نمی شود و تکانم نمی دهند. هر وضعیت و شرایط نامتعادل درون نامتعادل و ناهماهنگ انسان را نشان می دهد. اگر درون انسان در برابر وضعیت نامتعادل و ناهماهنگ در حال جنگ و مقاومت نباشد، آن وضعیت برای همیشه اصلاح می شود. پس به این نتیجه می رسیم که کار آدمی همواره با خیشتن است. گاهی خانم ها به من می گویند دعا کن تا شوهرم یا برادرم تغییر کند. من به آنها می گویم نه، دعا می کنم خودت تغییر کنی. زیرا وقتی خودت تغییر می کنی، آنها نیز تغییر می کنند. یکی از شاگردانم عادت به دروغگویی داشت. به او گفتم روش نادرستی است و موجب می شود که دیگران نیز به تو دروغ بگویند. گفت مهم نیست، زیرا من بدون دروغ نمی توانم زندگی کنم. روزی تلفنی با مردی صحبت می کرد که واقعا عاشق او شده بود. به من گفت به او اعتماد ندارم، زیرا می دانم که به من دروغ می گوید. گفتم خب خودت هم دروغ می گویی، پس دیگران هم باید به تو دروغ بگویند و حتما این شخص کسی است که می خواهی از او راست بشنوی. پس از مدتی او را دیدم و گفت دیگر دروغ نمی گویم و آن عادت را در زندگی خود ترک کردم. پرسیدم چه چیزی باعث شد؟ گفت با کسی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می گفت. خیلی موارد پیش می آید که انسان با دیدن معایب اخلاقی خود در دیگران سعی در ترک آنها می کند. زندگی همانند یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را می بینیم. زندگی با افکار گذشته روشی بسیار نادرست است و در واقع خلاف قانون معنویت است. عیسی مسیح گفت این لحظه، لحظه حال، زمان مطلوب و مناسب است. امروز روز نجات است. زن لوط به عقب نگریست و به ستونی از نمک تبدیل شد. گذشته و آینده زمان حال را به سرقت می‌برند. انسان باید گذشته را با احترام یاد کند، ولی اگر او را در چنگال خیش گرفته است، آن را به فراموشی سپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او خیر و برکت و به دنبالش شادی‌های بسیار به ارمغان می‌آورد، نیک بنگرد، ولی کاملاً در زمان حال زندگی کند. زنی پیش من آمد و با ناراحتی گفت که پولی برای خرید هدایای عید ندارد. گفت سال گذشته وضع مالیم خیلی فرق داشت. پول بسیاری داشتم و به دوستان و فامیل هدایای گران قیمتی دادم، ولی امسال اصلا پول ندارم. گفتم تا زمانی که گله و شکایت می‌کنی و در گذشته زندگی می‌کنی، ناممکن است که بتوانی صاحب پول فراوان شوی. کاملا در حال زندگی کن و آماده باش تا هدایای عید را بدهی. گودالهایت را حفر کن. پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم. مقداری نوار روبان و کاغذ کادو می خرم. به او گفتم همین کار را بکن. هدایا می آیند و روی کاغذ کادوها قرار می گیرم. انجام این کار بی‌پروایی در یافتن فرج و ایمان و اعتقاد به خدا را نشان می داد. ولی ذهن استدلالی می گفت از کجا معلوم که پول به دست بیاوری؟ آن اندک پول باقی مانده را هم خرج می کنی. اما زن نوارها و کاغذهای کادو را خرید و چند روز قبل از کریسمس چند صد دلار به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذ کادو در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار قطعی به وجود آورده بود و راه را برای رسیدن به هدفش گشوده بود. او طبق میل خود و در زمان مناسب هدایا را خرید و کادو پیچ کرد. انسان باید در لحظه حال زندگی کند. پس به این روز به دیده نیک بنگر. این ادای احترام به سحرگاهان است. انسان باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار و همواره در انتظار رهنمودهای خیش باشد تا از هر فرصتی برای به دست آوردن آنها استفاده کند. روزی مرتباً می گفتم ای روح نامتناهی، مگذار چیزی از نظرم پنهان بماند یا فرصتی را از دست دهم.
همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد. بهترین و لازمترین کار این است که روز خود را با کلام درست شروع کنیم. مثل این عبارت: تو امروز پیشرفت خواهی کرد، زیرا امروز روز رسیدن به کمال هست و من برای چنین روزی خدا را شکر می کنم. امروز معجزه هایی پشت سر هم برایم اتفاق خواهد افتاد و عجایب لحظه‌ای باز نمی ایستند. این کار را برای خود به یک عادت تبدیل کنید تا معجزه ها و شگفتی های بسیاری را در زندگی خود مشاهده کنید. یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه‌ای از آن را گشودم. در آن چنین خواندم: آنچه پیش رویت است با شگفتی بنگر. احساس کردم که این پیام امروز من است، پس بارها و بارها تکرارش کردم: به آنچه پیش رویت است با شگفتی بنگر. نزدیک ظهر پولی هنگفت که برای کار خاصی لازم داشتم به دستم رسید. در یکی از فصول بعدی این کتاب عبارت تأکیدی را که بیش از همه مؤثر است به شما خواهم گفت. هرچند هرگز نباید جمله تأکیدی خاصی را به کار ببریم، مگر اینکه طبق ذوق و سلیقه خود آن را مناسب بیابیم. معمولا باید در عبارات تأکیدی تغییراتی به وجود آورد تا مطابق با سلیقه های مختلف جالب به نظر بیاید. مثلا تکرار جمله زیر برای بسیاری از افراد موفقیت آورده است: من کاری عالی دارم که با روشی عالی و خدمتی عالی برای پاداشی عالی آن را انجام می دهم. من جمله اول را به یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله دوم را اضافه کرد. جمله بسیار عالی شد، زیرا برای خدمت عالی همیشه باید پاداشی عالی وجود داشته باشد و ضمناً موزون بودن آن نیز بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا در ذهن نیمه هوشیار نقش می‌بندد و بر او اثر می‌گذارد. شاگردم مرتباً آن را در هر جایی و در هر زمانی تکرار می‌کرد. او پس از مدتی کوتاه در کاری بسیار عالی با روشی عالی و با خدمتی عالی برای دریافت پاداشی عالی گماشته شد. شاگرد دیگری که بازرگان بود از همین جمله استفاده کرد، ولی به جای کلمه کار تجارت گذاشته بود: من تجارتی دارم عالی با روشی عالی و خدمتی عالی برای پاداشی عالی. با وجود اینکه مدت زیادی تجارتش از رونق افتاده بود، همان روز بعد از ظهر یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب کلمات باید بسیار دقت کنید تا همه آنها درست و دقیق انتخاب شوند و همه جوانب در نظر گرفته شوند. خانمی را می شناختم که نیاز مالی شدیدی داشت. دست به دعا بر می داشت و طلب کار می کرد و کارهای متعددی پیدا می کرد، ولی در قبال آنها پولی نمی گرفت. سپس به این نتیجه رسید که باید این جمله با خدمتی عالی برای دریافت پاداشی عالی را هم به آن جمله اضافه کند. این حق الهی انسان هاست که ثروت داشته باشند و این خواست خداست که انبارهایشان پر و زندگیشان مملو از نعمتهای گوناگون باشد. هرگاه که انسان فقر و تنگ دستی را از زندگی خود دور کند، به عصر طلایی حیات خود پای نهاده و به هر خواسته درست خود میرسد. برای دسترسی به سایر قسمت‌ها لطفاً کانال کیمیا کتاب را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را بزنید. قسمت پنجم. قانون کارما و قانون بخشایش. انسان با هر دست بدهد با همان دست هم پس می‌گیرد. بازی زندگی همان قانون کنش و واکنش است و در نهایت پندار، کردار و گفتار او به خودش باز می‌گردد. این قانون کارماست
و کارما به زبان سانسکریت به معنای بازگشت است. هرچه بکاری همان را درو می کنی. دوستی سرگذشت خود را برایم تعریف کرد که در واقع همین قانون را به اثبات می رساند. او گفت همه کارماهای من با عمه‌ام در ارتباط است. یعنی کردار من به عمه‌ام برمی گردد. هرچه به او بگویم دقیقا همان را از دیگری می شنوم. وقتی در خانه هستم خیلی زود عصبانی می شوم. مثلا روزی با عمه‌ام مشغول غذا خوردن بودم. عمه‌ام شروع به صحبت کردن با من کرد. گفتم صحبت نکن، می خواهم در آرامش و سکوت غذا بخورم. روز بعد با خانمی در حال غذا خوردن در رستوران بودم و دوست داشتم که روی او تاثیر بگذارم. همینطور که با هیجان صحبت می کردم او گفت صحبت نکن، می خواهم در سکوت و آرامش غذا بخورم. هوشیاری دوستم بسیار زیاد است. بنابراین کارماهای او زودتر از آن که در طرح ذهن او قرار گیرند به او باز می گردند. هرقدر انسان بیشتر بداند مسئولیتش بیشتر خواهد بود. و اگر کسی قانون معنویت را بداند و به آن عمل نکند به عذاب بدی گرفتار خواهد شد. مرحله اول حکمت و دانش ترس از خداست. اگر به جای کلمه خدا کلمه قانون را بگذاریم مفاهیم بسیاری از آیات کتاب مقدس برای من روشن‌تر می شود. قانون یا همان خدا می گوید انتقام به من تعلق دارد. من جزا می دهم. این قانون است که انتقام می گیرد نه خدا. خدا انسان را کامل می بیند و قدرت اختیار به او داده است. انسان فقط می تواند آن باشد که خود را چنان می بیند و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفتند هیچ اتفاقی بدون حضور یک ناظر روی نمی دهد. انسان در ابتدا موفقیت یا شکست خود را در تصور خود می بیند. آنگاه شکست یا موفقیت او به وقوع می پیوندند. این موضوع را قبلا در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور می کرد یا کسی که برای همسر خود موفقیت دیده است بیان کردیم. عیسی مسیح گفت حق را خواهید شناخت و او شما را آزاد می کند. بنابراین ما آزادی از تمام شرایط بد را در گروه شناخت به دست می آوریم و آن هم شناخت قانون معنویت است. اقتدار در پس اطاعت حاصل می شود. پس از اینکه انسان از قانون پیروی کند، قانون به اطاعت او در می آید. قبل از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، انسان باید مطیع آن باشد. یعنی اگر از روی نادانی به آن دست بزنیم دشمن انسان می شود. قوانین ذهن نیز از همین قانون پیروی می کنند. مثلا زنی با اراده قوی خریدن خانه‌ای را که متعلق به یکی از دوستانش بود را بسیار آرزو می کرد و اغلب در ذهن خود تصور می کرد که در آن خانه زندگی می کند. پس از مدت کمی صاحب خانه فوت کرد و زن در آن سکنا گزید. چند سال بعد که به وجود قانون معنویت پی برد از من پرسید به نظر شما من در مرگ این مرد سهیم بوده ام؟ گفتم البته میل و آرزوی تو همان قانونی بود که هر نیروی را از سر راه خود بر می داشت ولی قانون کارما بر تو اثر نهاد و چند سال بعد شوهرت درگذشت و در این خانه زیبا تنها ماندی. با وجود اینکه مالک خانه و شوهر او باید با دید مثبت این خانه را می‌خواستند و با اینکه نباید تصور این زن هرگز بر آنها اثر منفی می‌گذاشت ولی هر دو تحت تأثیر قانون کارما قرار گرفته بودند. زن برخلاف میل و آرزوی شدیدش به مالکیت آن خانه باید می‌گفت خدایا خانه‌ای را که تو برایم خریده‌ای به من عطا کن. خانه‌ای به همین زیبایی، خانه‌ای که با خواسته خداوند متعلق به من باشد. آنگاه انتخاب خداوند برای وی بسیار رضایتمندانه بود و برای همگی خیر و برکت داشت. طرح الهی تنها طرح امن برای انسان خواهد بود. آرزو و خواسته انسان بسیار نیرومند است و اگر درست هدایت نشود به راه‌ها و نتایج بد می انجامد. مهمترین مرحله در رسیدن به آرزو درست خواستن است. انسان باید همیشه چیزی را بطلبد که حق الهی اوست. مثلا اگر این زن به خود می گفت اگر این خانه که دوستش دارم به من تعلق داشته باشد حتما همان را به دست می آورم. اگر نه
خدایا هم سنگ آن را به من بده. آنگاه خدا همان خانه را برای او می‌خواست. حتی ممکن بود صاحب خانه خود تصمیم بگیرد در سلامتی و خوشی از آنجا برود، یا اینکه خدا خانه دیگری به او می‌داد. هر خواسته‌ای که به زور و اصرار بیهوده و با اراده انسان و نه با خواسته خدا به دست آید همواره شر خواهد بود و در نهایت به خیر نمی‌رسد. به انسان بسیار سفارش کردند که همیشه اراده خدا را طلب کن، و نکته مهم اینجاست که وقتی انسان دست از اراده خود برمی‌دارد به خواستش می‌رسد، زیرا کار خود را به قدرت نامتناهی می‌سپارد. بیستید و نجات خود توسط خداوند را ببینید. زنی سراسیمه نزد من آمد و گفت که دخترش می‌خواهد به سفری بسیار پرخطر برود و او مضطرب و نگران است. زن گفت با هر ترفندی که به نظرم می رسید تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترم گوشزد کردم. شاید او از این سفر منصرف شود. اما او بسیار سماجت می کند. به زن گفتم تو می خواهی اراده شخصی خود را بر او غالب کنی، ولی هرگز چنین حقی نداری. ترس تو از خطرات این سفر موجب تحقق آن می شود. زیرا از هرچه ترس و واهمه داشته باشی به همون دوچار خواهی شد. سپس گفتم از سر او دست بردار. هرچه مصلحت باشد همان می شود. دخترت را به خدا بسپار و مرتباً این جمله را تکرار کن. این سفر بنا به خواست خداست. من هم به آن راضیم و در برابرش مقاومت نمی کنم. ولی اگر موافق با خواست خدا نیست، خدا را شکر که این سفر لغو خواهد شد. یکی دو روز بعد دختر به مادرش گفت که مادر، من از این سفر منصرف شدم و همه چیز به جای خود برگشت. به راستی سکوت اختیار کردن برای انسان بسیار دشوار است. در فصل قبل در مورد عدم مقاومت در این مورد بیشتر شرح دادم. مثال دیگری را مطابق با قانون هرچه به کاری همان بدروی در اینجا آوردم. خانمی نزد من آمد و تعریف کرد که در بانک به او یک اسکناس 20 دلاری جعلی دادند. بسیار ناراحت بود و می گفت این غیر ممکن است که کارمند بانک به اشتباه خود اعتراف کند. گفتم بیا این موضوع را بررسی کنیم که چرا تو آن را به سوی خود جذب کردی. مدت کوتاهی فکر کرد و گفت فهمیدم. قبلا برای شوخی با یکی از دوستانم مقدار زیادی پول جعلی برایش فرستادم. اکنون این قانون عمل کرده بود و به خودش پول جعلی داده بودند. زیرا در قانون شوخی نمی گنجد. به او گفتم حال قانون بخشایش را فرا می خوانیم تا آن را خنثی کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح همواره ما را از عاقبت قانون کارما نجات داده است. مسیح درون انسان نجات دهنده و رهایی بخش او از اوضاع نامتعادل و نابسامان است. سپس گفتم ای جان نامتناهی، قانون عفو و بخشایش را فرا می‌خوانیم و تشکر می‌کنیم که این زن در پرتو لطف الهی است و نه در حیطه قانون و نمی‌تواند این 20 دلار را که حق اوست از دست بدهد. به او گفتم حال با شجاعت به بانک برو و به آنها بگو مسئول باجه این پول را اشتباهاً به تو داده است. زن برخاست و به بانک رفت. با کمال حیرت مسئولان بانک اسکناس را عوض کردند و اسکناس دیگری به او دادند و از او معذرت خواهی کردند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می دهد که بتواند خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی تواند با اصرار و اراده خود به ظاهر چیزی درآید که خود آن نیست. اگر از خداوند طلب استغنا می کند، نخست باید هوشیاری او غنی شود. مثلا زنی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم که توانگر شود. او توجه چندانی به امور خانه‌اش نمی کرد و اغلب منزل او به هم ریخته و نامرتب بود. به او گفتم اگر می خواهی دولت من شوی باید مرتب و منظم باشی. همه ثروتمندان این گونه‌اند و نظم اولین قانون طبیعت است. و اضافه کردم تا زمان که در جا سنجاقی یک کبریت سوخته‌ای باشد دولت من نخواهی شد. آن زن بیدرنگ به سر و سامان دادن اشیا و مرتب کردن آنها و نظافت منزل خود پرداخت و بسیار زود یکی از خیشاوندانش به او هدیه بزرگ داد. آن زن هنوز به علائم و روش‌های هدایت کننده توجه می‌کند و همچنان ثروت به سوی او جذب می‌شود. از آن پس مرتباً به امور منزل رسیدگی می‌کند تا کاملاً منظم باشد و دریافته است که اگر امید او به خدا باشد هرگز درمانده نمی‌شود. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و جمع‌آوری مال از روی حرص، طمع و احتکار جز فقر نتیجه‌ای ندارد. چه بسیارند افرادی که خرج می‌کنند و بیشتر جمع می‌کنند و چه بسا کسانی که بیش از حد لازم می‌اندوزند ولی در نهایت به فقر و نیازمندی می‌افتند. مردی را می‌شناختم که می‌خواست پالتوی با استر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه‌های زیادی رفت ولی هیچ یک از آنها را نپسندید. می‌گفت همه آنها به نظرم نامناسب می‌آید. تا اینکه فروشنده به او پالتوی را نشان داد که مدعی بود قیمتش 1000 دلار بوده ولی به خاطر حراج فصل آن را 500 دلار نیز می‌فروشد. کل دارایی این مرد 700 دلار بود. ذهن استدلالی و منطق او می‌گفت نباید همه دارایی خود را برای خرید پالتو بدهد. ولی او فردی بسیار شهودی بود و هرگز به استدلال نمی پرداخت. رو به همسرش کرد و گفت اگر این پالتو را بخرم ثروت بسیاری به دست می آورم. همسرش نیز با ناباوری و سردی موافقت کرد. پس از یک ماه حق و ذمه 10000 دلاری دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرد و چنان احساس دولتمندی به او داد که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آن پالتو را نمی خرید این حق و ذمه را دریافت نمی کرد. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سود کلان به وی داد. اگر انسان رهنمودهای مصرف کردن یا بخشیدن را نادیده بگیرد همان پول را بسیار ناخوشایند از دست می دهد. خانمی برایم تعریف کرد که روز شکرگزاری به خانوادش گفته بود که نمی تواند برای آن شب شام مفصلی تهیه کند. البته زن پول داشت ولی تصمیم گرفته بود آن را صرف خرج دیگری کند. چند روز بعد دزد به خانه آنها زد و دقیقاً همان مبلغ پولی را که برای آن شب شام لازم بود از کشوی میزش رو بود. قانون همواره پشتیبان کسی است که بیباکانه ولی از روی عقل و خرد خرج می کند. یکی از شاگردانم با خواهرزاده کوچک خود به خرید رفته بود. خواهرزاده وی اصرار کرده بود که یک اسباب بازی برایش بخرد و شاگردم به او گفته بود که نمیتواند بخرد. ولی ناگهان متوجه شد فقر و تنگ دستی را به سوی خود میکشاند. گویی فراموش کرده خدا روزی رسان است. پس بیدرنگ اسباب بازی را برای او خرید. هنگام بازگشت به خانه دقیقا همان مبلغ پول را به عنوان هدیه دریافت کرد. اگر انسان به مبدأ روزی ایمان داشته باشد و توکل کند صاحب برکت و روزی بی پایان خواهد شد. او باید توجه داشته باشد که این ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. به اندازه ایمانت بر تو عطا می شود. پس ایمان همان اعتماد به چیزهایی است که بدان امیدواری و برهان چیزهایی که هرگز ندیده ای. به دلیل اینکه ایمان دست از هدف بر نمی دارد و تصویرهای مخالف و باطل را از دید خود دور می کند. زیرا اگر ضعیف نشویم به موقع درو می کنیم. عیسی مسیح مژده داده است که قانونی ماورای قانون کارما وجود دارد که این قانون همان قانون رحمت یا قانون بخشایش است. یعنی انسان در پرتو لطف و رحمت خداوند و نه در حیطه قانون از قانون علیت یا مکافات عمل رهایی می‌یابد. به ما گفتند از جایی که هرگز تصورش را نمی‌کنی نعمت و رحمت به تو می‌رسد. و نیز گفتند ای برکت و روزی یافتگان بیایید و از خدا ملکوتی را که از ابتدای خلقت برایتان ادعا شده است به میراث بگیرید. این حال برای کسی است که بر تفکر دنیوی غالب آمده است. در تفکر دنیوی رنج‌ها و مهنت‌های فراوانی وجود دارد. ولی عیسی مسیح فرمود حال که من بر جهان چیره شده ام. پس
سربلند و شادمان زندگی کنید. در تفکر دنیوی گناه، بیماری و فنا متصور است. ولی عیسی مسیح ثابت کرد که عالم موهوم و غیر واقعی اند و فرمود آدمی می تواند بر بیماری، ناراحتی و مرگ که آخرین دشمن انسان است غلبه کند. اکنون از دیدگاه علمی نیز دریافته ایم که با عقیده راسخ بر جوانی جاودان و اعتقاد به حیات ابدی می توانیم بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذاریم و از این طریق می توانیم حتی بر مرگ پیروز شویم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت و انرژی فاقد جهت است بی هیچ تردیدی دستورات را اجرا می کند. طبق جهت اعمال شده بر هوشیاری برتر یا الوهیت باطن انسان و با اتکا بر پروردگار جاودانگی جسم ممکن می شود. این به آن معناست که دیگر انسان تسلیم مرگ نمی شود، بلکه جسم او به همان نوری تبدیل می شود که والت ویتمن در اشعار خیش از آن یاد کرده است. زیرا دین مسیح بر آمرزش گناهان و قبرهای خالی تأکید دارد.
برای دسترسی به سایر قسمت‌ها لطفاً کانال کیمیا کتاب را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید.
قسمت ششم سپردن به بار درون هوشیاری برتر یا الوهیت باطن. انسان از تأثیر قدرت و عملکرد ذهن نیمه هوشیار خیش باخبر می شود. به دنبال آن است که برای از بین بردن افکار و تصورات منفی و نیز تثبیت افکار مثبت در ذهن نیمه هوشیارش راهی سریع و کارا بیابد. زیرا صرفاً درک خردمندانه از موضوعی به نتیجه منتهی نمی شود. در مورد خودم دریافتم که ساده ترین راه سپردن بار به الوهیت باطن است. روزی یک استاد مابعد و طبیعه این موضوع را چنین شرح داد. در طبیعت تنها چیزی که به اجسام وزن می دهد قانون جاذبه زمین است و اجسام در خارج کره زمین به بیوزنی می رسند و نیز عیسی مسیح این موضوع را چنین گفته است. یوغ من سهل و بارم سبک است. عیسی مسیح بر نوسانات دنیا و تلاطم‌های آن فائق آمده بود و در حیطه چاربعدی جهان عمل می‌کرد. همان حیطه‌ای که تنها در آن کمال و حیات و شادمانی وجود دارد. از این رو می‌فرمود: ای همه سخت کوشان و سائیان، نزد من بیایید تا آرامش بیابید. یوغ من سهل و بارم سبک است. در مزمور آیه 55 نیز می‌خوانیم: بر خدا توکل کنید تا روزی شما فراهم شود. در عبارات و روایات بسیار نقل شده که پیروی از آن خداست نه از انسان و انسان موظف است آرام بیستد و نجات خداوند را ببیند. خداوند برای شما مبارزه خواهد کرد و پیروز می شود و شما آن را مشاهده می کنید. این نشان می دهد که هوشیاری برتر انسان رها کننده اوست. اگر انسان باری را بر دوش بکشد از قانون پیروی نکرده. در اینجا منظور از بار هر فکر منفی و یا شرایط مخالف و نابسامان است که در این صورت باید ریشه اش را در ذهن نیمه هوشیار یافت. از طریق ذهن هوشیار یا ذهن استدلالی نمیتوان ذهن نیمه هوشیار را هدایت کند، زیرا ذهن استدلالی یا همان عقل دارای تصورات محدود و مملو از تردیدها و نگرانی هاست. حال دریافتیم که با واگذاری بار به هوشیاری برتر یا همان الوهیت باطن سبک شده و به بی‌وزنی می‌رسیم. زنی به پول نیاز داشت. برای اینکه بار ذهن نیمه هوشیار خود را بی‌وزن کند، مرتباً تکرار می‌کرد: من این بار فقر را به الوهیت باطن خود می‌سپارم و بار دیگر به آن فکر نمی‌کنم تا به ثروت برسم. بار این زن فقر بود و پس از اینکه با اعتقاد به وفور مال بار خود را به ذهن هوشیار برتر فرستاد، دارایی بسیار نصیبش شد. در کتاب مقدس آمده است: اعتقاد به خدا در شما امید و جلال به وجود می آورد. مثلا به یکی از شاگردانم پیانوی هدیه داده بودند، ولی او برای جا دادن آن باید پیانوی قدیمی خود را از استودیو بیرون می برد و در این فکر بود که چه کار کند، زیرا نمی خواست پیانوی قدیمی خود را از دست بدهد. از طرفی هم نمی دانست آن را کجا ببرد. هیچ راه حلی به ذهنش نمی رسید. سپس این جمله را با خود تکرار کرد: من این بار را به الوهیت باطنم می فرستم و خود دیگر در فکر آن نخواهم بود. پس از مدت کوتاهی خانمی از دوستانش به او تلفن کرده بود و گفته بود: می توانم پیانوی شما را مدتی قرض بگیرم؟ از این رو چند دقیقه قبل از رسیدن پیانوی نو، پیانوی کهنه به جای دیگری منتقل شد. خانمی را می شناختم که همواره بار نفرت با خود همراه داشت. پس از مدتی این جمله را تکرار کرد: من این بار نفرت را به الوهیت باطنم می سپارم تا رها شوم و دوست داشتنی و شاد باشم. هوشیاری برتر که کاملا تواناست ذهن نیمه هوشیار او را مملو از عشق کرد و زندگیش دگرگون شد. این بار نفرت سالیان سال همراه او بود و موجب آزارش می شد و روح و ذهن نیمه هوشیار او را کاملا به استارت خود کشیده بود. جمله تأکیدی را بارها تکرار می کرد، گاه ساعتها پشت سر هم، گاهی در دل خود، گاهی با صدای بلند و گاهی آرام، ولی با عزمی راسخ. من اغلب این کار را به کوک کردن ساز تشبیه می کنم. ما باید با کلام خود خود را کوک کنیم. من تاکنون به این نتیجه رسیدم که بلافاصله پس از سپردن بار، انسان مسائل را به روشنی می بیند و آن را درک می کند. البته تا وقتی که ذهن مادی یا نفسانی در تلاش باشد، برخورداری از دیدی روشن ناممکن است. دودلی ها و واهمه ها ذهن را فرا می گیرند و جسم و تصورات دست به شورش بر می دارند و بیماری و مصیبت را به سوی خود می کشانند. تا کنون بارها امتحان کرده ام که با تکرار پیوسته این جمله تأکیدی گویی پرده از دید انسان برداشته می شود و او همواره احساس آرامش می کند. بار خود را به الوهیت باطنم می سپارم و خود با خیال آسوده زندگی می کنم. پس از مدت کوتاهی خیر و خوشی به شکل سلامت، سعادت، نعمت یا برکت ظاهر می شود. یکی از شاگردانم می خواست تاریکی قبل از سحر را برایش شرح دهم. در یکی از فصول قبل به این موضوع اشاره کردم. قبل از موفقیت های بزرگ شکست ظاهری پیش می آید. گویی همه جریان ها برخلاف روند طبیعی خیش می روند و اضطراب و نگرانی بر ذهن هوشیار انسان غلبه می کند. در این حالت تردیدها و ترسها از ذهن نیمه هوشیار ناشی می شوند. این رها شده ها و واهشته های قبلی از ذهن نیمه هوشیار به سطح می آیند و به بیرون افکنده می شوند. در این زمان انسان باید خدا را شکر کند که رهایی یافته است. حتی اگر به ظاهر در اسارت دشمنانی چون فقر، بیماری و یا هر وضعیت نابسامانی قرار گرفته باشد. شاگردم مجددم پرسید: آخر چقدر باید در تاریکی ماند؟ گفتم: به اندازه‌ای که بتوان در تاریکی دید، و آن هم با سپردن بار این امکان به وجود می آید. برای تأثیر نهادن بر ذهن نیمه هوشیار باید همواره ایمان فعال داشته باشید. در همه این فصل‌ها سعی کردم بر این نکته تاکید کنم که ایمان بدون عمل مرده است. هنگامی که عیسی مسیح به مردم فرمود تا روی سبزه ها نشستند و 5 قرص نان و 2 ماهی را به دست گرفت و به سوی آسمان نگریست و معجزه کرد که آنها فزونی یافتند، ایمان فعال خود را نشان داد و پیشاپیش برای فزونی آنها از خداوند تشکر کرد. در مثال دیگری ضرورت ایمان با عمل را ذکر می کنم. ایمان با عمل در حقیقت پلی است که انسان از طریق آن به خواسته هایش می رسد. زنی را می شناختم که به رسم علاقه وافری که به همسرش داشت به دلیل سوء تفاهم کارش به جدایی کشیده بود. همسر این خانم به هیچ وجه عقیدهش را عوض نمی کرد تا با او آشتی کند یا از تصمیمش چشم بپوشد. وی حتی راضی نمی شد که با او صحبت کند. زن که به قوانین فراطبیعی اعتقاد داشت وضعیت جدایی را انکار می کرد.
و مرتباً این جمله را تکرار می کرد. در ذهن الهی جدایی وجود ندارد. پس نمی توانم از عشق و رفاقتی که حق الهی من است جدا شوم. او ایمان با عمل را این طور اجرا می کرد که هر روز بر روی میز بشقابی برای همسرش می گذاشت. از این رو با تصور بازگشت وی هر روز بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر می گذاشت. پس از گذشت یک سال او هرگز مایوس نشد و به این کار ادامه داد. سرانجام شوهرش بازگشت. اغلب موسیقی بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر می گذارد. زیرا موسیقی کیفیتی چاربودی دارد و روح را از زندان جسم رها می کند. این کیفیت باعث می شود تا انجام کارهای ناممکن و شگفت‌انگیز ممکن و آسان شود. دوستی دارم که هر روز به هنگام تکرار عبارات تاکیدی به موسیقی گوش می دهد و نوای موسیقی به او هماهنگی کامل می بخشد و نیروی خیالش را به پرواز در می آورد. خانم دیگری را می شناسم که هر روز در حین تکرار جمله های تاکیدی می رقصد. ریتم ها و هارمونی همراه با حرکات موزون کلام او را با قدرتی خارق العاده به پیش می راند. همه شاگردان باید به خاطر داشته باشند که هرگز حتی کم اهمیت ترین جزئیات را بی اهمیت و نالازم تلقی نکنند. همواره قبل از پدیدار شدن هر موفقیتی نشانه های آن ظاهر می شود.
قسمت هفتم. کریستوف کولوم قبل از رسیدن به آمریکا با مشاهده پرندگان و درختان دریافت که به خشکی نزدیک شده است. بنابراین در مورد دستیابی به آمال هر فرد نیز این امر صادق است. ولی اغلب شاگردان این امر را نادیده می‌گیرند و خیلی زود دلسرد می‌شوند. مثلا خانمی داشتن یک دست ظرف را مد نظر خود قرار داده بود. پس از مدتی یکی از دوستانش ظرف قدیمی و لب پریده‌ای به او داد. این خانم نزد من آمد و گفت: من داشتن یک دست ظرف را آرزو می کردم ولی تنها یک بشقاب لب پریده نصیبم شد. گفتم: این بشقاب نشانه است. این بشقاب نشانه این است که دستیابی به آرزویت نزدیک است و با مقصود و مرادت آنقدر فاصله نداری و ظرف ها همین روزها به دستت خواهند رسید. به این دیده نظیر پرنده و جلبک های دریایی کنار ساحل بنگر و بدان که به ساحل نزدیک می شوی. چندی بعد ظرف ها از راه رسیدند. وانمود کردن پیوسته بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. اگر کسی وانمود کند که ثروتمند و کامیاب است به آرزویش می رسد. بچه ها همیشه وانمود می کنند. و عیسی مسیح گفت: همانا به شما بگویم تا وقتی مانند طفل کوچکی نشوید و بازگشت نکنید به ملکوت آسمان دست نمیابید. مثلا زنی رو می شناختم که وضع مالی چندان خوبی نداشت. ولی هیچ امری باعث نمی شد که خود را فقیر بپندارد. دوستان ثروتمندی که مرتباً فقرش را به او گوش زد می کردند، او را نصیحت می کردند که آنقدر ولخرجی نکند و کمی به فکر پسنداز کردن باشد. او برخلاف نصایح آنها همه دارایی خود را در امور بی اهمیتی نظیر خرید کلاه گرانبها برای خود یا خرید هدیه برای دوستانش به مصرف می رسانید. همیشه از زندگیش لذت می برد و همواره آرزوی خرید و داشتن لباسهای گرانبها و تجملات را در سر داشت. البته او هرگز به دیگرانی که چیزهای مطلوب او را داشتند رشک نمی ورزید. او در عالم عجیبی به سر می برد و جز دولت و توانگری به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد. پس از مدتی با مردی ثروتمند ازدواج کرد و صاحب جواهرات و تجملاتی در زندگی خود شد. نمی دانم شوهرش آن آدم آرمانیش بوده و او را می خواست یا خیر. ولی این را می دانم که باید توانگری و ثروت در زندگی این زن تحقق می یافت، زیرا همان زندگی را در ذهن خود تصور کرده بود. تا زمانی که انسان ترس را از ذهن نیمه هوشیار خود دور نکند، در شادی و آرامش قرار نمی گیرد. ترس نیرویی است که به انحراف می انجامد و باید به راه راست برگردد و به ایمان تبدیل شود. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان، چرا می ترسید؟ و اگر ایمان بیاورید، همه چیز امکان پذیر است. شاگردانم اغلب می پرسند
چگونه می توانیم ترس را در خود از بین ببریم؟ و من پاسخ می دهم با رفتن به سوی همان چیزی که از آن می ترسید. ترس تو شیر را درنده می کند. بر شیر حمله کن تا از بین برود. ولی اگر بترسی و فرار کنی به دنبالت می آید. در یکی از فصل‌های قبلی گفتم که شاگردم بدون ترس و واهمه از فقر خرج می کرد و ایمانش را به اینکه خدا روزی رسان است و روزیش پایان ناپذیر نیست عملا نشان داد و در نتیجه شیر تنگ دستی را نابود کرد. چه بسیارند کسانی که با بیباکی در خرج کردن پول از اسارت فقر رها شده اند و اکنون صاحب مال و ثروت هستند. این حقیقت که خدا علاوه بر بخشنده بودن موهبت و نعمت است بر ذهن نیمه هوشیار انسان اثر می گذارد. و از آنجا که انسان با خدا یگانه است پس با موهبت خدا نیز یگانه است. جمله خدای بخشاینده موهبت ها را شکر می گویم بسیار با شکوه است. انسان آنقدر با تفکر در مورد فقر و جدایی خود را از نعمت ها و برکت دور می کند که گاه کنار گذاشتن تفکرات و عقاید از ذهن نیمه هوشیار بسیار دشوار خواهد بود. انسان باید لحظه به لحظه وضعیت خود را مرور کند که آیا انگیزه او از هر عمل ترس است یا ایمان. پس امروز برای خود مشخص کنید چه کسی را عبادت می کنید، ترس یا ایمان. در بسیاری از موارد ترس انسان از شخصیت افراد است. پس در این صورت از آنها دوری نجوید و با اشتیاقی هرچه بیشتر به سوی آنها بروید تا ببینید که آنها همون حلقه های طلایی هستند که در زندگی شما برای رساندن شما به خیر و نیکی آمده اند. و اگر این طور نباشد به طرز نامناسب از کنار شما حذف می شوند. گاهی ترس انسان از بیماری یا میکروب است. در این هنگام انسان باید شجاعانه و با آرامش بر جای خود باشد تا معصوم بماند. انسان تنها زمانی میتواند میکروب را به سمت خود بکشد که با میکروب یک صدا شده باشد. البته ترس سبب میشود که انسان تا سطح میکروب پایین بیاید. میکروب بیماریزا از ذهن نفسانی و جسمانی نشأت میگیرد. در این صورت در هوشیاری برتر یا ذهن الهی میکروب وجود ندارد. میکروب حاصل تصورات واهی انسان است. وقتی انسان به این نتیجه میرسد که شر هیچ قدرتی ندارد، در یک چشم به هم زدن رها می شود. عالم مادی، محو و عالم چهار بعدی یا دنیای شگفت‌انگیز ظاهر می شود. و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید را. از آسمان اول و زمین اول که گذشتم، پس از مرگ درد و ناراحتی نخواهد بود، زیرا که همه آنها تمام شدند. هر انسانی با تشرف به آیین عشق بر این سیاره پای می‌گذارد. به شما سفارش می‌کنم که به یکدیگر محبت کنید. اوسپنسکی در کتاب ارگانوم سوم می‌گوید: عشق پدیده‌ای آسمانی است که دنیای چهار بعدی یا شگفتی‌ها را به روی انسان می‌گشاید. در عشق واقعی انسان از خود فارغ است و هیچ ترسی در خود راه نمی دهد. بدون هیچ چشم داشت یا حتی توقعی محبت می کند. شادمانی او در بخشیدن است، نه طلب محبت. عشق همان تجلی خداست و نیرومندترین قدرت جاذبه موجود در دنیا. عشق پاک فارغ از خیشتن و به دور از هر گونه انتظار است و در واقع همسنگ خود را به سوی خود جذب می کند. با این وجود کمتر کسی عشق واقعی را درک می کند. انسانی که در مهر و محبت خود خودخواه و یا حسود است، آنچه را که دوست دارد از دست می دهد. حسد بزرگترین دشمن عشق است، زیرا تخیل از دیدن جذب محبوب به دیگری سر به شورش بر می دارد و در نتیجه به ترس می انجامد و اگر این ترس ها خونسا نشوند بیشک به عینیت در می آیند. زنی آشفته و نگران نزد من آمد و گفت: مردی را که او بسیار دوست می‌داشت به خاطر زنی دیگر رهایش کرده و گفته که از ابتدا نیز قصد ازدواج با وی را نداشته است. زن از شدت حسد و نفرت در حال انفجار بود و گفت: از خدا می خواهم که او را به روز سیاه بنشاند و همین کاری که با من کرد آن زن برای او تلافی کند. آخر چطور می توانست مرا ترک کند در حالی که اینقدر به او علاقه من بودم؟ گفتم: این دوست داشتن نیست، این نفرت است. و افزودم: محال است انسان چیزی را به دست آورد در حالی که خودش آن را به کسی نبخشیده است. عشقی در حد کمال بورز تا عشقی در حد کمال ستانی. از این طریق خود به کمال برس، یعنی عشق بیریا، و بدون هر گونه انتظار نثارش کن، بدون ذره کینه و نفرت، و در هر کجا که هست برایش خیر و برکت طلب کن و دعای خیر خود را بدرقه راهش کن. گفت: تا ندانم کجاست دعای خیر بدرقش نمی کنم. گفتم: در هر حال این عشق واقعی نیست. و افزودم: هرگاه عشقی که از دل تو برمیخیزد عشق راستین و واقعی باشد، خواه از این طریق و خواه از طریق دیگری، عشق راستین و واقعی به خودت برمیگردد. زیرا اگر خدا این مرد را برای تو نمیخواهد، پس تو هم نباید او را بخواهی. و وقتی با خدا یگانه باشی، پس از عشقی که حق الهی تو باشد جدا نخواهی بود. چند ماهی گذشت ولی دگرگونی قابل توجهی حاصل نشده بود، هرچند که آن زن مرتباً با خودش کار میکرد. به او گفتم: هرگاه احساس کردی که دیگر از او آزرده نیستی، او نیز از ظلم خود دست برمی‌دارد، زیرا تو با هیجان درونی خود آن را به سوی خودت جذب می‌کنی. آنگاه حکایت برادران هندی را برایشان گفتم که هیچگاه به یک دیگر صبح بخیر نمی گفتند و در عوض به یک دیگر می گفتند: درود بر الوهیت باطنت. آنگاه به الوهیت درونی هر انسان و جانوران وحشی درود می فرستادند و هیچگاه آزار و ناراحتی به آنها نمی رسید، زیرا درون هر موجود زنده فقط خدا را می دیدند. گفتم: به الوهیت درونی این مرد درود بفرست و بگو من تنها ضمیر الهی تو را می‌بینم، همانطور که خدا تو را می‌بیند، کامل و آفریده‌ای شبیه او. زن احساس کرد کم کم تعادل روحی خود را به دست می‌آورد و نفرت درونیش را نسبت به آن مرد از دست می‌دهد. آن مرد کاپیتان بود و آن زن همیشه او را کاپ می‌نامید. یک روز ناگهان در حضور من گفت: خدایا برای کاپ هر جا که هست طلب خیر و برکت و برای او خیر می‌خواهم تا بدرقه راهش شود. گفتم: حالا این عشق واقعی شد و هرگاه تو دایره کامل شدی و از هیچ شرایطی آزرده نشدی، عشق او یا همسنگ او به تو جذب خواهد شد. در این هنگام آن زن به جایی منتقل شد که تلفن نداشت و من چند هفته ای از او خبری نداشتم، تا اینکه یک روز صبح نامه ای از او به دستم رسید که در آن نوشته بود: ما عروسی کردیم. و شماره تلفن جدید خود رو روی آن نوشته بود. بلافاصله به او تلفن کردم و گفتم: تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاد. هیجان زده گفت: به راستی که یک معجزه روی داد. یک روز صبح که بیدار شدم احساس کردم تمام ناراحتی هایم تمام شده است. همان روز عصر کاپ را دیدم و از من خواست تا با او ازدواج کنم. یک هفته طول نکشید که با هم عروسی کردیم و تا حالا در عمرم مردی با این همه از خود گذشتگی و صداقت ندیده بودم. از قدیم گفتند: نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست. پس انسان باید غرور و تعصب بی جای خود را کنار بگذارد و آنچه را که هر انسانی به وی می آموزد فرا گیرد تا هرچه زودتر آزاد و رها شود. محبوب این زن به او عشق بدون توجه به خیش را یاد داد که هر انسانی باید دیر یا زود آن را بیاموزد. رنج از پیشرفت انسان جلوگیری می کند و در واقع از تخلف از قانون معنویت ناشی می شود. ولی تنها شمار کمی از انسان ها می توانند روح خفته خود را بدون رنج و ناراحتی بیدار کنند. انسان ها معمولا هنگام شادی خودخواه می شوند و قانون کارما به طور خودکار شروع به کار می کند. انسان اغلب به دلیل ناشکری و قدر نشناسی چیزی را از دست می دهد و به خاطر از دست دادن آن نیز در رنج و ناراحتی به سر می برد. خانمی را می شناختم که شوهر مهربان و خوبی داشت، ولی اغلب می گفت من اهمیتی به زندگی مشترک ما نمی دهم. البته شوهرم هیچ مشکل یا نقصی ندارد، ولی خودم صرفاً به زندگی زناشویی‌ام چندان علاقه ای ندارم. این خانم علایق دیگری داشت و به ندرت به یاد می آورد که همسری هم دارد. او فقط وقتی همسرش را می دید به یاد او می افتاد. روزی همسرش به او گفت که عاشق زن دیگری شده است و او را ترک کرد. این خانم آشفته و عصبی نزد من آمد. به او گفتم این همون چیزی است که تو پیوسته بر زبان می آوردی. بنابراین ذهن نیمه هوشیار از فعال شده و سرانجام او را از دست دادی. گفت بله فهمیدم. مردم به هر چه می خواهند می رسند و تازه بعد از آن ناراحت می شوند. او خیلی زود به موقعیت جدیدش خو گرفت و هماهنگی لازم برای زندگیش را به دست آورد و همچنین پی برد که هر دوی آنها جدا از هم خوشبخت‌ترند. وقتی خانمی نسبت به شوهرش بی تفاوت یا بهانه‌گی شود و دیگر همدم او نباشد، همسرش به زودی شوق روزهای آشنایی با او را از دست می دهد و بیقرار و ناراضی می شود. روزی مردی غمگین، دلمرده و فقیر نزد من آمد. همسر این مرد به علم اعداد علاقه من بود و گویی آینده نامطلوبی را برای این مرد پیشبینی کرده بود. آن مرد می گفت من هرگز موفق و کامروا نمی شوم، زیرا عدد من 2 است. به او گفتم مهم نیست که عدد تو چند است. تو مظهر کاملی از تجلی خداوند هستی. آن فراوانی و موفقیتی را می طلبیم که ذات اقدس الهی پیشا پیش آن را مقدر کرده است. چندی بعد برایش موقعیت شغلی مطلوبی فراهم شد. 1 یا 2 سال بعد هم به عنوان نویسنده صاحب نام به موفقیتی چشمگیر دست یافت. هیچ فردی در کارش موفق نمی شود مگر اینکه عاشق آن کار باشد. اثری که هنرمند خلق می کند اگر با عشق و علاقه توأم باشد شاهکار وی خواهد بود. آثار هنرمند بارزی که صرفاً برای مادیات کار می کند فراموش می شود و ارزشی ندارد. اگر برای کسی مادیات اهمیتی نداشته باشد هرگز نمی تواند صاحب پول و ثروت شود. بسیاری از مردم در وضعیت فقر مانده اند، زیرا پیوسته این جملات را تکرار می کنند. پول برایم بی ارزش است و ثروت در نظرم بسیار بی اهمیت است. علت فقر بسیاری از هنرمندان همین نگرش تحقیرآمیز نسبت به پول و مادیات است، زیرا این نگرش آنها را از پول جدا نگه می دارد. یادم می آید که روزی شنیدم هنرمندی به هنرمند دیگری می گفت فلانی هنرمند لایقی نیست، زیرا در بانک پول پس‌انداز کرده است. قطعاً این طرز فکر انسان را از رزق و روزی خود دور می کند. برای جذب هر چیزی باید هماهنگی لازم را برای آن فراهم آورد. پول نمودی از خدا و نیز به عنوان بی‌نیازی از هر نیاز و محدودیت است. هرچند که همیشه پول باید در جریان باشد و به مصارف خیر برسد، زیرا مالندوزی و حرص ورزیدن جز بدبختی ثمره‌ای ندارد. منظور این نیست که انسان نباید مالک چند خانه، سهام و اوراق بهادار باشد، زیرا در خانه مرد عادل گنجی عظیم است. این عبارت به آن معناست که وقتی موقعیتی پیش آمد که باید پول را خرج کرد، انسان حتی از خرج کردن سرمایه اصلی خود نیز نباید دریغ کند. زیرا وقتی فردی با رضایت خاطر و بی‌باکانه پول خرج می کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر هموار می کند. زیرا خداوند روزی رسان بیدریق بشر و برکات او بی حد و مرز است. گرایش معنوی نسبت به پول و خزانه تمام نشدنی پروردگار، اعتقاد به عظمت لایتناهی پروردگار و اعتقاد به تمامی ناپذیری برکات الهی است. در فیلم طمع نمونه مالندوزی را می بینیم. خانمی در یک بخت آزمایی 5000 دلار برنده شد، ولی به جای خرج کردن آن را احتکار کرد تا حدی که حتی همسرش از گرسنگی رنج می‌کشید. بگذاریم از این که خود نیز برای امرار معاش زمین‌شویی می‌کرد. این زن خود پول را دوست داشت و بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌داد. شبی او را به قتل رساندند و پولش را دزدیدند. این نمونه روشنی است که نشان می‌دهد طمع سرچشمه همه بدی‌هاست. پول به خودی خود مفید و سودمند است، ولی اگر به مصارف سو برسد، اندوخته و احتکار شود یا مهمتر از عشق و رفاقت در نظر گرفته شود، حتی ممکن است منجر به نابودی شود. راه عشق ورزی را در پیش بگیر تا همه چیز برایت فزونی یابد، چرا که خدا عشق و تنها روزی رسان توست. ولی راه طمع ورزی و خودخواهی را دنبال مکن، زیرا روزیت از دست می رود. زن ثروتمندی رو می شناختم که همه ی مال خود را می اندوخت. به ندرت به کسی چیزی می بخشید، ولی پولی را همواره برای خودش خرج می کرد. مثلا به گردن بند علاقه بسیاری داشت. یک بار دوستی از او پرسید چند تا گردن بند داری؟ پاسخ داد 67 تا. او گردن بندها را می خرید و به دقت در دستمال می پیچید و در گوشه ای می گذاشت. حتی از آنها استفاده هم نمی کرد و فقط علاقه به خریدن و جمع کردن آنها را داشت. در واقع او از قانون مصرف تخطی می کرد. کمدهایش پر از لباسهای قیمتی بودند که هرگز آنها را نمی پوشید و جواهراتی که تا کنون رنگ روشنایی را به خود ندیده بودند. آنقدر حرص مال دنیا را داشت که کم کم دستهایش از کار افتادند، به طوری که دیگر قادر نبود از خود مراقبت کند. پس به ناچار ثروتش به دیگران سپرده شد تا اداره آنها را بر عهده گیرند. پس انسان بیخبر از قانون موجب نابودی خود می شود. همه بیماری ها و ناراحتی ها به خاطر تخطی از قانون عشق به وجود می آیند. بومرنگ های نفرت و انزجار و انتقاد انسان همواره همراه با باری از بیماری و اندوه به خود وی بر می گردند. گوی عشق هنر گمشده ایست، زیرا انسان آگاه به قانون معنویت می داند که باید این هنر را باز یابد. شاگردی داشتم که برای از بین بردن نفرت از درونش ماها نزد من می آمد و کم کم به جایی رسید که فقط از یک زن کینه به دل داشت و آن زن همچنان ذهن او را مشغول نگه داشته بود. با گذشت زمان متعادل شد و دیگر نفرت و کینه ای از کسی بر دل نداشت. با چهره شاداب و خوشحال وارد اتاقم شد و هیجان زده گفت حتی نمی توانی فکرش را هم بکنی که چه احساسی دارم. آن زن به من طعنه زد، ولی من به جای اینکه از کوره در بروم مهربان و با محبت با وی رفتار کردم. او هم از من معذرت خواست و پس از آن برایم بسیار دوست داشتنی جلوه کرد. هیچ کس نمی تواند تصور کند که چه احساس سبکی می کنم. عشق و محبت و خیرخواهی در کسب و کار نیز گرانبهاست. زنی نزد من آمد و ضمن شکایت از رئیس خود گفت او ایرادگیر است و من می دانم که نمی خواهد من مسئولیت این شغل را بر عهده گیرم. گفتم به الوهیت درونی او درود بفرست و دعای خیرت را بدرقه راه او کن. گفت نمی توانم، درون او مثل سنگ خارا سخت است. گفتم داستان آن مجسمه ساز را نشنیده ای که قطعه ای برای سنگ خارا خوانده است؟ از او پرسیدند سنگ خارا را برای چه می خواهی؟ گفت چون در آن فرشته ای نهفته است و او از آن سنگ خارا شاهکاری ساخت. زن گفت باشد، امتحانش میکنم. هفته ای بعد نزدم آمد و گفت همون کاری را که گفتی انجام دادم. او با من مهربان شد و علاوه بر آن با اتومبیلش مرا تا جایی از مسیرم رساند. گاه مردم از خطاهایی که سالها پیش در حق کسی کرده اند افسوس میخورند. اگر نمیتوان خطای گذشته را جبران کرد، میتوان اثر آن را با مهربانی و محبت خنثا نمود. حال آنچه را که قبلا انجام گرفته فراموش می کنم و خیش را به سوی آنچه در پیش است می کشانم. اندوه و حسرت و پشیمانی سلول های بدن را از هم جدا و فضای اطراف آدمی را مسموم می کنم. زنی با اندوه گفت علاجم کن تا شاد و سرحال باشم، زیرا غم و اندوه چنان مرا نسبت به خانوادم زودرنج و حساس می کند که هر روز بر کارمای خود می افزایم. از من خواستند زنی را شفا دهم که عزادار و در سوگ دخترش نشسته بود. من هر گونه اعتقاد به از دست دادن و جدایی را نفی کردم و با تأکید به او گفتم که خدا شادمانی بخش و آرام کننده این زن است. زن بیدرنگ تعادل روحی خود را به دست آورد و و پسرش برایم پیام فرستاد که او شفا یافت و کاملا خوشبخت است. پس این ذهن فانی است که همیشه تمایل به غم و اندوه دارد. زنی را می شناختم که به مشکلاتش می بالید و همیشه هم مشکلی داشت که در مورد آن بگوید و لاف بزند. قدیمی ها می گفتند مادری که نگران فرزندش نباشد مادر نیست، ولی اکنون می دانیم که ترس نابجای مادران موجب دردسر و حوادث برای بچه ها می شود. زیرا ترس تصویر دقیقی از بیماری یا وضعیت ناخوشایند را ترسیم می کند و اگر خونسا نشود به عینیت در می آید. خوشا به حال مادرانی که می توانند از صمیم دل بگویند فرزندم را به خدا می سپارم و بنابراین یقین دارند که فرزندانش تحت حمایت الهی هستند. زنی ناگهان در نیمه شب از خواب می پرد و احساس می کند که خطری برادرش را تهدید می کند. به جای اینکه خودش را تسلیم ترس کند با تأکید می گوید انسان در ذهن الهی کامل است و همواره در جای مناسبی قرار دارد. پس برادرم نیز در جای مناسبی قرار دارد و تحت حمایت الهی است. روز بعد فهمید که برادرش در معدن در معرض خطر انفجار بوده، ولی توانسته به گونه معجزه آسا از مهلکه جان سالم به در ببرد. پس انسان با قدرت تفکر خود حافظ خیش است و انسانها باید بدانند که آنچه می خواهند در پناه خداست. هیچ خطری تو را تهدید نمی کند و بلایی به جایگاه تو نمی رسد. با محبت به خدا دیگر ترسی وجود ندارد، بلکه محبت کامل ترس را از بین می برد. زیرا ترس عذاب دارد و کسی آن را داراست که محبت کامل ندارد.